نیومده تو این 20 دقیقه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته شما حتما به دوستانتون تاکید کنید این فایل این جلسه رو گوش بدن، چون یه دورنمای کلی از بحث رو میخوام من عرض کنم و این دورنما بعداً برای بحثشون چیز میشه، مورد نیازشون میشه، مثلا برای اینکه اصلا نحوه بحث ما، من خواستم کلیات رو مطرح کنم. شما الان این فایلی که دارم نمایش میدم رو که نمیتونید دانلود کنید؟ بله؟
نه امکان دانلود ندارید.
بله شما ندارید. بله خب
حالا شاید تو تنظیماتش باشه، نمیدونم.
حالا من فوقش بعداً از طریق حالا این نرم افزار یا از طریق مثلا اگر شما با دوستاتون یک گروهی توی ایتاجایی تشکیل دادید یا نه بچه های؟
قرار هست برای هر درس یک گروه تشکیل بدیم. ظاهرن گروه هم تشکیل شده. خود آقای غلامی ظاهرن تشکیل دادن.
گروه...
در این درس شما رو نمیدونم.
خب اگر احیانا اونجا گروهی تشکیل شد که من فایل رو اینجا براتون میذارم، فایل در واقع پاورپوینتی که تهیه کردم برای این جلسه. منتها الان در واقع این نکته‌ای که تیترهایی که نوشته میشه رو نیاز نیست دوباره یادداشت برداری کنید. منتها اگر خواستید حالا همین دارم بحثمون چیز است. مطلب اول که درباره اهداف این درس که ما سه تا هدف رو تو این درس ترغیب میکنیم. یکی شناخت ریشه‌ای تمدن غرب و مدرنیته است که در واقع فلسفه غرب به یه معنا بنیان تفکرات دوره مدرن توش منعکس شده. نکته دوم که یعنی این حرف خیلی کلی، اما اون که خواستر ناظر به حوزه کاری شماست که فلسفه علوم اجتماعی، بنیادهای علوم اجتماعی و نظریات اجتماعی همش توی در واقع مکاتب فلسفی هست. یعنی اگر شما جریان فلسفی رو درست متوجه بشید، به تبعش این مسائل چیز رو هم معلوم میشه، مسائل خود در واقع نظریات و عمقش و دغدغه‌هاش. و من خودم کلن مخصوصا تو درسای فلسفه حرفم این است که ما توی فضای فلسفه یه تکابوی معرفتی برای درک بهتر واقعیت داریم و خلاصه واقعیت رو بهتر بشناسی مهمه. یه دغدغه‌ای که خیلی من برای من پررنگه و سالهاست خیلی درگیرشم و خیلی هم تعقیب میکنم مسئله رو، این است که ما یه جوری وارد بشیم تو بحثا که تو میدان بازی غربی‌ها نیفتیم. ببینید این تعبیر میدان بازی رو شاید شنیده باشید. من بخوام با این مثال خیلی مخواهد من تصویرم هم فعال کنم، شما قیافه حقیق رو هم زیارت بکنید، یه زیارت نامه هم خواستید بخونید. بله سلامت بشید. دوستان هم اگه بخوان میتونن چیز باشن، تصویری هم باشن، حالا دیگه هر کنیم که مایل بودن. عرضم این بودش که من که دغدغه‌ای که دارم بحث این نیفتادن در میدان بازی غربی هاست، که مسئله هم این است که من بخوام به این مثال ساده بگم، این است که اگر فرض بگیرید مثلا شما بچه های کلاس شما فوتبالشون خوب باشه، بچه های کلاس مثلا جامعه شناسی والیبالشون خوب باشه، بگید بریم با هم بازی کنیم. اگر برید تو بازی میدان بازی والیبال شما بازنده اید، و اگر برید تو میدان بازی فوتبال اونا بازندن. میدان بازی با مثال فقط اینو میخوام بگم، یعنی اونجایی که اگر یه عده والیبالیست قهار هم باشن برن تو بازی فوتبال بلافاصله میبازن، به خاطری که ضوابط شرایط درسته یه توپ دازد و یه نفرات مشترکی هستن که با هم تیمی کار میکنن، اما مثلا تو این بازی دست تو به توپ بزنی فعل تو این یکی بازی همه کار این است که دست تو با توپ با توپو با دست بزنی، و مثلا اونجا با پا بزنی مشکل، اینجا باید با پا بزنی. قواعد فهم میکنه و اگر کسی ندونه قاعده اون یکی بازی چیه بره تو اون بازی بازنده میشه. بعد ما خیلی از مشکلاتی که توی عرصه جامعه خودمون مبتلا هستیم بهش، تو عرصه معرفت و بحث های مختلف، این است که ما خیلی جا داریم تو میدان بازی غربی ها بازی میکنیم. یعنی خیلی وقتا افراد فکر میکنن که خوب مطلب رو فهمیدن، اما وقتی وارد عمق مسئلهشون میشید میبینن که دارن اون سبک تفکری که توی فضای غرب است که ما اون سبک رو قبول نداریم بر ذهن اینا حاکم شده و از این جهت زمین میخورن. خب مهمترین جایی که این بحثا رو میشه ردیابی کرد حوزه فلسفه است، یعنی حوزه فلسفه به عنوان ریشه این علوم، و از این جهت ما واقعیت رو هر چقدر درست‌تر بتونیم بفهمیم، بعد ببینیم تو منظر واقعیت این کجاست، این کجای بازی قرار میگیره، آیا واقعا بازی صحنه‌شو میشه عوض کرد یا نمیشه عوض کرد. اینم یه دغدغه‌ای که تو ذهن من خیلی پررنگه، حالا توی بحث‌های بعدی هم خواهیم دید. مطلب بعدی که من به اسم تذکر بنیادین یادداشتش کردم این است که درباره فضای غرب مدرن تقریبا یه اتفاق نظری وجود دارد که فلسفه بنیادشه، بنیادهای تفکر غرب توی فلسفه غربه و شما میتونید حتی بحثای نمیدونم سیاسی، بحثای اجتماعی، بحثای فرهنگی همه رو ریشیابی بکنید تو حوزه فلسفهش. در واقع فلسفه غرب داره مبانی فکر غربی، انسان غربی تو عرصه‌های مختلف رو داره منقح میکنه. بعد یه مسئله به تبع این مطرح میشه که آیا تو اسلام هم ما باید هم، یعنی مثلا این نکته این است که میگن آقا علوم غربی روی فلسفه غربی سوار شده، حالا آیا ما هم توی اسلام هم باید همین روند رو در پیش بگیریم؟ یعنی ما باید علوم رو روی فلسفه اسلامی سوار کنیم، معارف مختلف رو روی فلسفه اسلامی سوار کنیم، سیاستمون رو روی فلسفه اسلامی سوار کنیم، نمیدونم بحث‌های اجتماعی، بحث‌های فرهنگی، بحث خانواده همه رو باید روی فلسفه سوار کنیم اونگونه تو غرب هست؟ این توجه به این نکته، من چند سال قبل یه رساله سطح 4 حوزوی بود، تو اونجا من در واقع به این مسئله خیلی تفتون پیدا کردم و به نظر خودم مسئله خیلی مهمیه که ما مسیر رو اشتباه نریم. اونجاییست که ما میدان بازی رو درست نمیفهمیم و اشتباه میریم. اون رساله موضوعش این بودش که عنوانش این بود که تأثیر فلسفه اسلامی در حوزه مثلا علوم و دانش ها در دوره تمدن اسلامی. حالا عبارتش دقیق دارم نیست ولی موضوعش این بود که میخواست ردیابی کنه اثر فلسفه اسلامی رو توی حوزه دانش های مختلف توی دوره تمدن اسلامی، یعنی اون قرنهای مثلا 3 تا 5 و 6 که اوج تمدن اسلامی بود. بعد این چیکار کرده بود؟ برداشته بود مثلا نگاه توحیدی تو همه رشته ها حضور داره، این هر کسی یه نگاه توحیدی داشت گره زده بود که این از فلسفه اسلامی متاثر شده. مهمترین شاید کارش این بود. من تو اون جلسه اشکالی که گرفتم این بودش که مثلا از فقها، از متکلمین، از نمیدونم مفسرین، از حتی علم نجوم، از علم طب، علمای مختلف، من اشکالی که بهشون گرفتم این بودش که شما داری میگی که نگاه، چون نگاه توحیدی داره پس تحت تأثیر فلسفه اسلامی، اثرات فلسفه اسلامی رو نشون میدی، داری انعکاس اندیشه های توحیدی توی حوزه های مختلف رو نشون میدید، در حالی که خیلی از این حوزه ها که شما اسم بردید دارید انعکاس نگاه توحیدی رو میدید اصلا قائل به تکفیر فلسفه بودن. یعنی فلسفه که نمیخوندن هیچی، قبول نداشتن هیچی، کافر میدونستن، اصلا مسلمان نمیدونستن، مثلا حوزه فقه. و اشکال ایشون که من اونجا در واقع این نکته توجهم، یعنی در واقع اولین بار جلب شد، این است که اگر نگاه توحیدی توی عرصه‌های مختلف این علوم تمدن اسلامی حضور داشت، نه از این بابت که اینا تحت تأثیر فلسفه بودن، بلکه از این بابت که اینا مسلمان و تحت تأثیر نگاه دینی بودن. بعد به تبع این مسئله تو ذهن من پررنگ شد که واقعا ما به نظر من میرسد اشتباهاتی که داریم میکنیم تو مثلا سالهای اخیر به خاطر افراط بر تأکید در فلسفه، از این زاویه‌اش دارم میگم که ببینید اون مقدار که من اسلام میفهمم، تمدن اسلامی رو میفهمم، تمدن اسلامی حول محور نص شکل گرفت، نه حول محور فلسفه. یعنی چی؟ یعنی انسان مدرن بعد از رنسانس کاملا خودشو از خدا جدا کرد، از دین جدا کرد، که حالا این بحثش تو بحث فلسفی مفصل مطرح میکنیم. و وقت انسانی که از دین جدا شد، عقل خود بنیاد بشری، عقل دکارتی، عقلی که دیگه میخواد همه چیزو خودش حل کنه بدون مراجعه به وحی، این وسط کار قرار گرفت. و وقتی دین رفته کنار، چی میخواد جای دین رو بگیره؟ توی فضای غرب عملا اون چیزی که اومد جای دین رو گرفت فلسفه بود. اما تو دوره های قبل از همین مدرنیته، چه توی خود غرب، چه توی جهان اسلام و چه تو اغلب مناطق جهان، دین ها در واقع مادر همه علوم و همه حرفه ها و همه چیز بودن. یعنی همه چیز به دین برمیگشت. میبینید تو خود تمدن اسلامی که مطرح کنیم، تو تمدن اسلامی محور زندگی اجتماعی، زندگی علمی، همه چیز مردم دین بود، به معنی همین میگیم قرآن و احادیث، نصوص دینی، و این افراد حول این نصوص دینی میگشتند و با هم تفاهم برقرار میکردن، ارتباط برقرار میکردن. یعنی اون محور مشترک که ادبیات مشترک ایجاد می‌کرد، گفتگو ایجاد می‌کرد، اینها این نصوص دینی بود. به این معنا فیلسوفا هم یکی از افراد حاشیه بودن، همون گونه که فقها در حاشیه بودن، همون گونه که مثلا متکلمین در حاشیه بودن و همون گونه که حتی علم نجوم هم در حاشیه این فضای دینداری داشت شکل می‌گرفت. اون وقت از این جهت، حالا تو همون مثال اون پایان نامه که من اونجا بهشون گفتم، گفتم اگر نگاه توحیدی در رشته‌های مختلف منعکس شده، این به خاطر این نیست که اینو از فلسفه تأثیر پذیرفتن و آراء فلسفی رو توی رشته‌های خودشون منعکس کردن، بلکه اینها موحد بودن، مسلمان بودن، متدین بودن و اون نگاه دینی که تو کل بستر اجتماعی در واقع بست یافته بود، توی حوزه‌های معرفتی اینا هم بست یافت. و این رو من از همون موقع هم گفتم، این اشتباهه که ما فکر کنیم که حالا که غرب تمدنش بر محور فلسفه است، ما هم باید بر محور فلسفه تمدن خودمون بنا کنیم. اینو فقط یه تذکر دادم با اینکه من رشتم فلسفه است، با اینکه تو فضای فلسفه کار میکنم، ولی میخوام بگم که واقعا این تفاوت بین اسلام و غرب به لحاظ میدان بازی بدونیم. منتها همه این حرفا معنیش این نیستش که ما فلسفه غرب پس مهم نیست. نه، ما اگر این تمدن جدید و ریشه هاشو بخوایم بدونیم، چاره ای نداریم جز اینکه فلسفه غرب رو بشناسیم. اما حواسمون باشه این نیستش که حالا فلسفه غرب رو شناختیم، به ازای فلسفه غرب فلسفه کاربردی داشته باشیم که این فلسفه ما که حالا میگیم فلسفهشون ریزش کرده در دانشهای مختلفشون، این فلسفه ما هم ریزش کنه در دانشهای مختلف و پشتوانه همه چی قرار بگیره. اونی که پشتوانه همه چی قرار میگیره فلسفه نیست، دینه. من این نکته رو یه چند سال قبل، من بحثای شهید و تری زیاد تدریس کردم، دورهای مختلف رو نمیدونم، شاید شما برخیتون دیده باشید بحثای ما رو. بعد و همیشه هم میگفتم که آقا ما اندیشه شهید تری میخونیم برای اینکه به نظام فکری منسجم دست پیدا کنیم. یه سال اومدن من گفتم آقا بیا نظام فکری شهید و تری رو بگو. گفتم یعنی چی؟ گفت مگه تو نمیگی که نظام فکری منسجم؟ خب این نظام فکری داشتای متحری که شما دارید تو این جلسات ارائهش میدید دیگه، اون نظامو بیا مثلا تو 4 جلسه 5 جلسه ما بگو. من گفتم بذار یه مقداری فکر کنم و فکر کردم و بعد از چیز یه بحثی کردم که حالا تو سایت خودم هم هست درباره نظام فکری شهید متحری، همچین عنوانی توی سایت خودم گذاشتم. اونجا خلاصه حرفی که زدم این است که نظام فکری اونگونه که توی فضای غرب دنبالشید رو توی امثالای متحری نباید دنبال بکنید. ببینید یک متفکر مهمی مثل شهید متحری که نظام فکری هم داره، تفاوت بنیادی داره نظام فکریش با نظام فکری یک کسی مثل کانت، یک کسی مثل دکارت، یک کسی مثل مثلا اسپینوزا و امثال هم. اونم تفاوت هم در این است که اون متفکرین از وحی گسیخته دارن فکر میکنن، یعنی خود متفکر نشسته سر و ته فکرش خودش تعیین میکنه، درست کنه، جمع کنه، یه مدل ساخته و پرداخته خود اوست. اما امثال های متحری و متفکران دینی نوع نسبتی که با دین برقرار میکنن این است که در واقع حول دین میچرخن. یعنی شهید متحری اگه بخوایم یه تعبیری دقیق بکنیم یک مفسر قرآنه. یه مفسر قرآن، ما دو جور مفسر داریم، یه مفسر قرآن که میشینه کلاس تفسیر تفسیر میگه، یه مفسر قرآن که سعی میکنه قرآن به عنوان اصل میگه، وگرنه احادیث هم به تبعش معارف دینی کلیشو دارم، یعنی من واضح ترین متن دینی میگم قرآن، از این جهت دارم میگم قرآن. یه کسی که این قرآن رو هضم کرده و متناسب با این فهمی که از قرآن داره تو عرصه‌های مختلف داره اظهار نظر میکنه، یعنی در واقع اونی که ذهن ایشون رو وحدت داده، درسته ایشون مثلا یک فیلسوف صدراییه، درسته مثلا یک فقیه جواهریه، ولی اونی که ذهن ایشون رو رقم زده به کلیتش، نه لزوما فلسفه صدراییه، نه لزوما فقه جواهری و نه لزوما هیچ کدوم اینا، اون در واقع نگاه دینی به معنی کلانشه که توی مثلا قرآن جای دیگه منعکس شده. که برای همین است که شما میبینید همین خود آیه متحری و خیلی دیگر بزرگان موردهایی پیش میاد که در مقابل فلسفه صدرایی میستن، با اینکه خودشون فیلسوف صدرایی، یعنی متعبد و ملتزم به فلسفه صدرایی نیستن که بلغ ما بلغ، و صرفا موضع گیریاشون این نیستش که برهان عقلی کفایت نکرده تو فلسفه صدرایی. این نکته جالبه. گاهی وقتا میبینید مثلا آیه متحری، مثال بخوام بگم، ایشون تو بحث معاد فکر کنم ایشون اینجا اشاره میکنه، میگه خلاصه معادی که فلسفه گفتن با معادی که دین داره، میگه شاید برای برخی قانع بشن ولی من قانع نشدم، من یه معادی که تو دین دارم میفهمم متفاوته با این. قانع نشدم به معنی که آیا این داره معاد واقعی رو فلسفه صدرایی میگه یا نه، معادی که داره میگه متناسب با متون دینی اونقدر دقیق نشده و متون دینی حرفایی میزنن که هنوز به لحاظ فلسفی تبیین و حلی نشده. خب عرض من این بود که این تذکر فقط دارم میدم که من با اینکه خودم دارم فلسفه تدریس میکنم، کارم فلسفه است، در این حال نظرم این است که محور تمدن ما باید اسلام به برای متون دینی باشد، نه لزوما آراء فلسفی، که حالا بعضی وقتا ثمراتی بر این حرف مترتب خواهد شد. خب مطلب بعدی ما اینجا، خب
سلام
علیکم و رحمت الله.
خب استاد ببخشید ما کمی دیر متصل شدیم به کلاس، حالا یه دو سه تا سوال داشتم اگه بشه، اگه یان نه آخر جلسه.
خواهش میکنم بفرمایید. ما فقط یه مدتی معطل شدیم، دیدیم دوستان نیومدن، کلاس شروع کردیم، منتها فایل جلسه داره ضبط میشه و بعد اون دوستانی که دیر رسیدن اول جلسه میتونن بعدن گوش بدن. بله بفرمایید.
استاد یه دو سه تا سوال داشتم، حالا شاید هم گفته باشه. اول اینکه فلسفه غربی که مطرح میکنیم، یعنی کلاس بر روی کتاب خاصی محور واقعی میشه یا نه؟
اینا رو بحث خواهم کرد.
دومی که استاد این فلسفه غرب و فلسفه اسلامی نسبتشون میخواستم یه روشن
کنم،
چه جایگاهی نسبت به هم داره. یه سوالم در مورد هم مطلبی گفتین که پایه تمدنی باید این واقع بشه و نه هستی شناسی همون فلسفه، این یه کمی برای ما قابل هضم نیست، یعنی اینکه خود دین هم پشتوانش یعنی یه هستی شناسی نه که باید نبایدهای دین رو تولید میکنه. بعد خود شهید متحری هم داره تو علل گرایش مادی گرایش میگه من همین فلسفه میکنم تا نگاه هم به گزاره های دینی حتی بعد داشتن از قرآن یه نوع نگاه متفاوتی باشه. این خاصن میگم چطوری قابل جمع این دو تا هستن؟ قابل جمع نیست.
این از اون دعواهایی که واردش بشیم به این زودیه در نمیام. البته دوستانی که گفتن صدا قطع و وصلی داره، صدا شما با قطع و وصل اومد ولی من شنیدم، بقیه دوستان سوالو شنیدند؟
خب مثل این که دو نفعیم کلن تو کلاس با شما.
بله راست بگید، حواسم نبوده.
البته اصلا ببخشید، این حتی این مباحثی که خود شهید متحری هم داره که اگه مثلا تفسیر ما از اعتباریات اگه تو فلسفه یه مبنایی رو کنیم، چه نوع بدداشت متفاوتی از دین و تفسیر رو خود بیان علامه تو المیزان که مبتنی بر اصول فلسفه میشه، یعنی خیلی بحث رو متفاوت میکنه. یعنی تمدن ما پایش فلسفه به معنی فلسفه اسلامی میشه، نه فلسفه یونان. حالا اینطوری ما ذهنم یک کمی،
بله منم ذهنم همینجوری بود که شما دارید میگید، ولی بعداً دیدم که در اینجوری نیست. ببینید شما توی غرب میرید کانت محوره، فیلسوف مدرنیته است، برای همین لیبرالیست به کانت برمیگرده، نمیدونم سکولاریست به کانت برمیگرده و رسما هم برمیگرده و همشون هم ادعا میکنن، اذعان میکنن، هیچ خجالت هم نمیکشن. اما وقتی میرید تو جهان اسلام، شما ملا صدرا میرید تو تهک، تا 80 سال هم کسی بهش نگاه نمیکنه و بعد 80 سال ملا علی نوری با چه زحمتی واقعا فضای درس فلسفه رو توی فضای حوزه ها را میندازه و همچنان فلسفه توی فضای همین الان شما هنوز کرده تو قم میبینید، با اینکه امام خمینی و علاوه بر اینا اومدن و اون فضای خیلی شدید رو شکستن، هنوز که هنوز میبینید که خیلی فضاهای ضد فلسفه تو خود حوزه وجود داره. ببینید نکته من این است که اگر فلسفه، من نمیگم بحث مبنایی نیست توی دین، منتها میخوام که فلسفه ها دارن یک صورتبندی میکنن این بحث مبنایی رو در حد فهم خودشون، ولی خود علامه طباطبایی، خود شهید بوطهری و خود این بزرگان با اینکه خیلی اصرار و التزام به فلسفه دارن، خیلی جا اگه تو آرایشون وارد شید میبینید که یه معرفت قرآنی پیدا کردن توی یک مسئله ای و توی معرفت قرآنی چیزه حرفایی میزنن که افرادی که از بیرون نگاه میکنن میگن آقا این حرفتون با مبنای شما چه جور در میاد. نمونه از این اگه خواستید ببینید، خب علامه طباطبایی دیگه یه یلیه تو فلسفه اسلام دیگه، یعنی ما دیگه شاید بتونیم بگیم توی معاصرین مثل علامه طباطبایی نداشتیم و اینقدر ملتزم و اینقدر استوار رو فلسفه اسلامی. شما کتاب مال مرحوم علامه تهرانی، اسم کتاب چی بود خدایا، که در روی علامه طباطبایی نوشته و گفتگوهاشو به علامه آورده، نمیدونم دیدید یا ندیدید،
اصلا مخاطبات علمین رو میگیم.
بله
مخاطبات علمین.
نه 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 نه، مهر تابان، یادم افتاد، مهر تابان. مهر تابان آقای علامه تهرانی رو نگاه کنید که یه قسمت مفصل، یه مقداری در روی توضیح شخصیت علامه است، یه قسمت مفصلش یادداشت، یعنی جلساتی بوده که خودش با علامه گفتگو داشته و اینا رو یادداشت برداری کرده و یادداشت هایی که در واقع همیشه تلمیز استاد یا تلمیز علامه، تلمیز خودشه، علامه اونجاست. بعد اونو که نگاه کنید میبینید خیلی وقتا آقای تهرانی یک سوالی که از علامه میکنه، علاوه کاملا تو فضای معارف دینی پاسخشو میده. بعد آقای مرحوم آقای تهرانی میاد تو مبانی فلسفی اشکال میگیره، بعد از که اشکال گرفت علامه شروع میکنه تجدید نظر کردن تو حرفش، شروع میکنه حرفش رو عوض کردن و بعد آخرم بعد وقتا حرف عوض میشه یا میمونه. مثال خیلی واضحش که الان تو ذهنم هست، سوال تیول ارض، برید اونجا نگاه کنید. تو اونجا اول که میگرسه تیول ارض یعنی چی، علامه معنای عقلایی عادی که از تیول ارض فهمیده میشه رو بیان میکنه و میگه که تی یعنی در هم پیچیده شدن دیگه، میگه زمین زیر پای کسی که زمین را مینوردد در هم پیچیده میشود. بعد این آقای علامه تهرانی شروع میکنه اشکال فلسفی کردن که آقا اگه زمین چیز بشه نمیدونم بس اینا نابود میشن چی میشن، شروع کنه اشکال فلسفی کردن. میره آخرش علامه به تبع اشکال فلسفی آقای تهرانی یه موضعی میگیره که اون موضعش دوباره خلاف مبانی فلسفی دیگه شد از جای دیگه. مثلا علامه از کسایی که به شدت با مسئله اعاده معدوم مخالفه و به شدت مسخره میکنه، پس میگه اسقف اقوال این دیدگاه متکلمی توی اسفار جای دیگه خیلی شدید حمله میکنه. بعد آخر همون بحث تیول ارض رو برید بخونید، آخرش آقای تهرانی میگه که با این توصیه گفت میتونیم بگیم این در اینجا نابود میشه و در اونجا ایجاد میشه. علامه میگه آره این حرفا میشه گفت. این از اون جاییه که اون نکته که من دارم میگم خیلی واضح میشه، یعنی این افراد معارفشون رو درسته به شدت فیلسوفن، اما معارفشون رو از دین گرفتن، از معارف دین گرفتن و البته فلسفه کمک فراوان اینا بینا کرده. منتها تو این کمک فلسفه به چیز دو گونه تحلیل میشه کرد. یه تحلیل این است که فلسفه مبانی دین ما رو درست میکند، که این تحلیل توی متاسفانه من میگم توی خیلی از حوزویان رایجه، گویی دین به خودی خود نمیتونه مبانیشو درست کنه، فلسفه نیاز است که بیاد یک یک این مسائل رو اثبات کنه. یه دیدگاه دومی که هست که من خودم این دیدگاه دومو دارم این است که فلسفه یعنی مبانی دین توسط خود اهل بیت تثبیت شده، یعنی البته این تثبیت که شده میگم تو فضای جریان ما خیلی انعکاس نداره، من تعریف شخصی خودم میگم، یعنی تو بحث توحیدش، تو بحث نبوتش، تو جاهای مختلف انقدر متون دینی ما پرباره که استدلال‌های عقلی مکفی برای همین ارائه داده. فلسفه بس این وسط چیکار میکنه؟ فلسفه با حرکت عقلی که فیلسوف داره انجام میده افق‌های ذهن رو باز میکنه، که با باز شدن افق‌های ذهن حالا حرف معصوم بهتر فهمیده میشه. ببین این با اون حرف اول فرقش اینه که تو حرف اول میگن نه اصلا اگه فلسفه نباشه ما نمیتونیم دیندار باشیم، ما باید بیایم خدا رو به لحاظ فلسفی اثبات بکنیم، نمیدونم نبوت رو به لحاظ فلسفی و کاملا مستقل از دین اثبات بکنیم تا بتونیم دیندار باشیم. این مقدارش باز من مشکل ندارم باش، مشکل من این است که ببین این دعوایی که هست ما خدایی رو اثبات میکنیم قبل از ورود در دین، ولی بعد از ورود در دین دین با ما چیکار میکنه در مورد همین خدایی که اثبات کردیم؟ یه افقی رو فلسفه برای ما میگشاید، یه افقی رو خود معارف دین برای ما میگشاید، که اتفاقا اگه شما کارهای فیلسوفان مسلمان رو نگاه کنید بیش از این که اینها مبنا برای دین بسازن از دین بهره گرفتن، مبانی رو منقح کردن، مبانی خودشون رو منقح کردن. یعنی ملا صدر رو میبینید به احادیث مراجعه میکنه، به آیات مراجعه میکنه و با اینها فهمهای بسیار عمیقی تو فلسفه ایجاد میکنه. درسته این فهم عمیقشون برهانی شده به ذهن ما میادش، که من اینو کجا خیلی جالب متوجه شدم، متوجه این جریان توی تفسیر المیزان. ببینید تو تفسیر المیزان علامه طباطبایی تو مقدمش میگه تفسیر قرآن با قرآن، و بعد در مقابل این اشکال که میگه که میگن که آقا اهل بیت رو کنار میذارید، ایشون میگه نه خیر ما خود تفسیر قرآن با قرآن از اهل بیت یاد گرفتیم. توضیح میده که گویی برای فهم قرآن اولا و به ذات نیاز به مراجعه به اهل بیت نیست و ما با عقل خودمون و با مراجعه به قرآن میتوانیم آیات مختلف رو با تفسیر قرآن با قرآن حلش بکنیم. خب این فهمی است که آدم از مقدمه المیزان براش حاصل میشه. بعد دست مرغزا بعد از مدتی شما یا بنده کشف میکنید که من کشف کردم، بعدن اون کشف کردم همه میدوننش، ولی من خود برای خودم کشف کردم، کشف کردیم که آقا علامه طباطبایی یعنی خیلی جا علامه یه بحث قرآن با قرآنی میره جلو، دیدید کتابو دیگه آخر هر بحثم یه بحث روایی داره، تو بحث روایی میگه حالا ما یه بحث قرآن با قرآن کردیم حالا ببینیم روایت چی میگن، بعد میره روایت هم آره همون حرفا رو دارن میزنن. منتها این ظهور خارجی کتابه، واقعیت کتاب این است که علامه اول اون بحث روایی رو کار کرده، با بحث روایی به فهم عمیق از قرآن رسیده، نسبت آیات رو با کمک روایات تونسته بفهمه، وقتی اینو فهمید حالا حالا که نسبت رو فهمید، یعنی در واقع کاری که اهل بیت میکنن معلمی میکنن، نه فقط افتاء کنن. افتاء یعنی فتا بده شما بعد بگی چشم، ولی معلمی یعنی یادت میده از قرآن یاد بگیری. علامه پای محضر اهل بیت نشسته، در محضر معلمی اونها شاگردی کرده، استدلال ها را از اهل بیت یاد گرفته و استدلال چون از اون جهت که استدلال از تام است نیاز به قائل ندارد، استدلالاش در تفسیر قرآن به قرآن پیش میبره. چرا من ادعا میکنم که حرف علامه اول کار روایی رو کرده بعد چیز، یعنی بعد خلاف اون که تو کتابش نوشته اول بحث روایی رو خودش انجام داده بعد بحث چیز؟ از این جهت ادعا میکنم که دوستان میدونن تفسیر المیزان رو علامه طباطبایی توی دوره قمش نوشت. علامه یک تفسیر دیگری داره که مال دوره، اگه اشتباه نکنم مال دوره تبریزه. علامه سه مقطع زمانی داره، یه مقطع نجفه، یه مقطع تبریزه و یه مقطع قمه. اون وقت تو دوره تبریزش اگه اشتباه نکنم یه تفسیر دیگه علامه داره که تفسیر رواییه، اسم تفسیرش هم یادم رفت، موجوده الان تو بازار موجوده.
روایه
بعد نرم افزارم
هست.
بله اگه من تو نرم افزار ندیدم، ولی اگه باشه که خیلی خوبه این نرم افزار آورده باشن. من اون تفسیر روایی علامه رو من خودم چک نکردم، یکی از دوستام چک کرد گفت این بحثای روایی علامه بالای 90-95% همون است که تو اونجا گفته. یعنی خود علامه اول یه بار یه تفسیر روایی کار کرده بعدش داره تفسیر قرآن به قرآن کار میکنه. یعنی اون نکته که من دارم میگم، یعنی ذهنش رو معارف دینی رقم زده. بر همین من تو خود المیزان مکرر در مکرر مواردی یافتم که با مبنایی که تو اصول فلسفه یا تو نهایت الهی به خود علامه در پیش گرفته ناسازگاره. و شما هم اگه بخواید به علامه نسبت بدی باید نظر المیزان رو نسبت بدی تا نظر نهایی رو به عنوان جمع وجودی این آدم که آخرش کدوم مبنا مبنای زندگیش بود. بله بله
بفهم آقای محمدی، بفهم حضرت بشت گزاره های گفته خیلی زیاد شد دیگه، خیلی پراکنده شد، یعنی هر گزاره‌ای که فهمیدی نیاز به بحث جداگانه داره. ولی من فکر کنم سرجمش این میشه که این یه اصلی شناختی و اعتباریات اینو جدا کنیم، حتی خود علامه هم داره که این یعنی پایه بیسه فهم دین ما خود فلسفه که علل علوم میشه هم برای فهم اعتباریات و هستی شناختی دین هم جزء اعتباریات داره. هستی
این جزء اعتباریاته؟
این
بسم الله الرحمن الرحیم این جزء اعتباریاته؟ الحمدلله رب العالمین این جزء اعتباریاته؟
تو مسئله که جلدش چه مقاله شیشم علامه دارن همه بحثا رو مطرح کردم.
بله بنده مفصل اون تدریسش کردم. ببینید من گفتم قرآن. بله بله
میگم که این مطالبی که هست یکم احساس میکنم برای من که چیز شده این که علامه مثلا یه موردی خب یه چیزی گفته باشه باید مبناش رو حاکم کنیم که مثلا با مبناش سازگار یا نشکر، یه موردی از مبناش خروج کرده باشه.
مبنای علامه مبنایست که بیان میکنه یا مبنایست که دارد؟
نه مبنایی که خودش بیان میکنه.
آه نه
خیلی معصوم
که نیست.
جای
مثلا
ممکنه
جای مثلا از مبنای خودش
رو
تخطی کرده
باشه، اون کار نداره. ما مورد به نظرم مصادیق رو اگه حالا اشاره بکنید ما بریم ببینیم، یا حالا همون شهید بله. نفس شهید متعالی هم که نقد کردید اگه ببینیم
بله. حالا این مسئله بحث اصلی ما نبود، من فقط یه نکته گفتم در فرایند بحث بعدی این موضع من معنیش بهتر میشه. فعلا هم نیازی اینو قبول کنید، ما چه فعلا با شما درس فلسفه قرار دارید دیگه، درس
درسته فقط لاغرس آدرس دادید برای خودمون جذابه. این من برای خودم جذابه، دوست دارم پیشو بگیرم ببینم واقعا، چون خود علامه توی شیعه در اسلام ادعاشون اینه دیگه، میگن مبانی حکمی فلسفی کاملا منطبق بر آیات و روایات.
احسن، منطبقه کدوم بر کدوم منطبقه؟ آیات بر مبانی فلسفی منطبقه یا فلسفه منطبق بر آیات و روایات؟ کدوم اصل کدوم فرقه؟
هم تفسیر به رأی نشه علامه تو المیزان مقدمه که دارم از اون تفسیر به رأی منطبق رو به معنی تفسیر به رأی ترجمه نکنیم.
خب پس به چه معنی ترجمه میکنی؟ احسن همینجا خوب گفتید.
علامه خودش تو مباحثی که مثلا تو المیزان داره یا تو تفسیر آیه به آیه که داره مثلا توضیح میده، خودش یه اطلاعات قبل از این خالی از ذهن ورود میکنه، باید میگه خدا مثلا امر رو ده بار جا استفاده کرده در مورد امور مادیه، بعضن خلق هم 10 بار استفاده کرده در امور مجرده. این اطلاعات ذهنی ما از خود فهم قرآن به ما نشون میده که مثلا امر تو مسائل عالم ملکوته و خلق مثلا عالم مادیاته. این اعتراض، حالا که این تفسیر آی بایدن که فرمودین الان میگن ما از اهمه گرفتیم، بله روش رو شاید اهمه گرفته، نه اینکه ما یه دور دوری برگردیم روایات رو نگاه کنیم بعد برگردیم بگیم آیات هم همین رو میگه، که الان اونجایی که ما فهمیدیم خلاف این رو میگن که میگه ائمه ما مصادیق رو مطرح میکنن، مفهوم کلی رو از خود قرآن رو خالی و ذهن، حتی اگر روایت رو یکی نخونه ممارزتی داشته باشه با قرآن، عبارت اصولی خودمون اعتراضی حاصل میشه برای خودش از اون آیات و روایت که مشترکاشون چیه، اختلافاشون چیه. حالا
بله، حالا اینا بحث داره دیگه، به قول شما باید بحث کنیم، منم از الان میدونم یه خواستم بحث کنم، منتها چون از موضوعمون داریم خیلی خارج میشیم، خواستید یار بشینیم با هم یه گپ بزنیم، این بحث حالا جای بحث کردن داره، منتها فقط یه نکته رو داشته باشید. ببینید این خیلی مهمه، تنها کسانی که مبنایی که دارند همون مبنایی است که میگن معصومینه، در غیر معصوم به کرات ما میتونیم پیدا کنیم که کسی میگه مبنای من اینه، ولی شما افکارشو تجزیه تحلیل میکنی میفهمی که مبناش این یکی نیست و خودش هم نمیدونسته. یعنی صرف این که کسی گفت مبنای من این است، منطقا نمیتونیم بگیم مبناش این است. منظورم معلومه؟ اون از کار دشواره، این که میگیم طرف از مبناش خارج شده، یعنی از مبنایی که گفته مبنای من این است خارج شده، یا از مبنایی که تفکرش روی مبنا سوار شده خارج شده. من اون نکته من تو این فضا بود. حالا ما با این شواهد و ایناش آوردن یه ادعای سنگینه، به قول شما کاملا به شما حق بودم قبول نکنید و کار خوبی هم میکنید قبول نکنید، یعنی من باید این شعوی حرف ها با صحبت کرده این دوستمون یه صده خیلی باید من نفهمیدم چیزی رو.
استاد ببخشید استاد،
بله
این نکته ای که گفتیم مثلا میخوام ببینم که این ویژگی به خاطر اینه که مثلا توی اندیشمندان مسلمان چون به منابع متعدد مثلا دسترسی دارن، یعنی از یه طرف با نص سر و کله میزنن، از یه طرف هم مثلا براهین عقلیه و پرورش مثلا قوه عاقله شون، چون اینجوری هستن پیش میاد که مثلا یه جایی یه چیزی مثلا مبناهاشون با هم نمیسازه.
نه همه انسان اینجوری هست، هر انسان اینجوریه، ما غیر معصوم گفتم،
مثلا غربی ها هم اینجوری هستن،
بله بله،
مثلا مبناشون رو خلاف مبناشون خیلی بله بله حفظادی باشن،
بله بله، یعنی اصلا انسان اینجوری، یعنی خیلی وقتا شما دلت میخواد به هزار یک دلیلی دلت میخواد این مبنا رو داشته باشی، اما تو عالم باقی مبنای دیگه ای داری، خیلی وقتا به نظرت میاد که اینجوری فکر میکنی، نه اینجوری که میگم بعضی وقتا دیدم ای من تا حالا اینجوری فکر میکردم در مورد خودم ها، این ایه که خیلی وقتا ما میگیم همونجاست که حرف من داره نمود پیدا میکنه، یعنی که اون در مورد غربی ها که در مورد کافر ها که قرآن صریحا میگه، میگه که آیه چی بودش که میفرماید که انظر کیف کذبوا علی انفسهم، قبلش چیه؟ حالا آیه قبلش یادم رفت، قرآن تعبیر میکنه میگه که ببین اینا یه چیزی هان ما کنا ندعون دونک من شیء، این با مشرکین و بت پرستا میگن خدای ما غیر از تو رو نمیپرستیدیم، انظر کیف کذبوا علی انفسهم، این خلاصه مبنا شرک بود یا مبنا شرک نبود، اینا از اون نکته هاییست که نشون میده که اون مبنایی که تو عمق وجودش هست با اون مبنایی که براساسش رفتار میکنه خیلی، و اون مبنایی که بیان داره میکنه خیلی وقتا میتونه با هم متفاوت باشه. یه بحث مفصل داره فعلا این بحثو، اگه دوستان موافق باشن فعلا پرونده‌اش همینجا ببندیم، چون برای بحث خاص ما مهم نبود، شاید تو بحثی بعدی مهم باشه، حداقل این تو ذهن شما تلنگرش بخوره که خیلی مثال خیلی واضحش همین بحث اصالت وجود، مثلا اصالت وجود رو معروف دیگه، آیا مبنای ملا صدرا واقعا اصالت وجود تو فلسفهش؟ شما میگه خیلی جا ملتزم به اصالت وجود نمونده، من میگم وقتی خیلی جا ملتزم به اصالت وجود نمونده بیایم اینو کاملا تجزیه تحلیل کنیم، و اگه دیگه خیلی جا انقدر زیاده که شاید یه مبنای دیگری داشته که اون مبنا مبنایی بوده که هم اصالت وجود میگرفته هم حرفای دیگر، اگر من بتونم تو ملا صدرا یه اینجور مبنایی پیدا کنم، اون وقت من بهتر نیست بگم که به جایی که بگیم مبنای ملا صدرا اصالت وجوده و صدها بار از مبناش خارج شده، مبناش ایکس است که اغلب مواردم از این مبنا خارج نشده، اون نکته من از این جنسه، یعنی من میگم گاهی وقتا خودش اصرار میکنه مبنای من اینه، ولی هی مرتب شما میگه از مبنا خارج شد، از مبنا خارج شد، از مبنا خارج شد، بر مبنای خودش حرف نزد. خب آقا مگه میشه انسان بر مبنای خودش حرف نزنه؟ اگر شما میگید مبانی واقعا ریزش میکنه تو آرا، پس اونی که واقعا مبنا است که داره اثر میذاره، پس این خودش فکر میکنه اصالت وجود مبناشه، اما یه چیز دیگه مبناش بود که اون بنیادی تر از اصالت وجوده. هرچند تو ذهن ما الان نمیگنجه که از ذهن راجع فلسفی ما نمیگنجه بنیادی تر از اصالت وجود مگه چیزی داریم. مثال بخوام حالا فعلا برای از باب جدل و از باب در واقع همراهی با شما بگم، اینه که مثلا مبناش امتناع تناقضه. این مبنا، مبنا شما میگه مبنا همه هست، اجداد مثال خوبی نیست، مبانی داره که نه واقعا مبنای اون یکی ها نیست، مبنای فلان جریان نیست. خب این دیگه میره تو مثال ها و درگیری ها، و اگه دوستان اجازه بدن ما این بحث رو فعلا هم که پرونده شو ببندیم، بحثای بالا این ترممون میخوام بگم
مشترک چیز تقابل فلسفه غرب و فلسفه اسلام، اون جایگاه دار دوم بود که اگه
حالا میرم سراغ فلسفه غرب. الان بحث بعدی همینه که در واقع ما تو فلسفه غرب چیکار میخوایم بکنیم. خب مطلب بعدی، ها این چه دوستم سوال کرد، من دو تا مطلب البته اینو می‌خواستم همه دوستان باشن، فعلا که فقط دو نفر بیشتر نیومده. ببینید ما قبلا من برخی درسام یه کاری کرده بودن، یه ترم خود دانشجوها رو خیلی راضی بودن، منم خودم به دردم خورد، ولی اغلب ترم‌ها دوستانم گویا نکردن، من دیگه تو فلسفه غرب بی خیالی مسئله شدم. اونم این بودش که البته مثلا من برخی درس‌ها رو 7 8 بار گفتم، تو فلسفه غرب تو سامانه 2 تاش هست، وگرنه این فلسفه غرب من فکر کنم 8 9 بار من تدریسش کردم، ولی اون لینکی که شما تو سامانه دیدید دو مال دو سال قبل، دو سال 96 97 فقط. من یه پیشنهاد به دوستان میگفتم، میگفتم که من نمیام کاملا یک کتاب رو شرح بدم، اصلا من رشته های تحصیل و تکمیلی به نظرم نامعقوله، مگه ما دبیرستانیم که یک کتاب درسی بذاریم بگیم از اول تا آخر این کتاب رو شرح بدیم؟ خب شما خودتون کتاب رو بخون. این که نشد رشته، یعنی تدریس دانشگاهی، تو تدریس دانشگاهی ما کتاب معرفی میکنیم به عنوان مهمترین منبع، اما عمده بحثا بحثی که سر کلاس داره میشه، و منم تو امتحان که بخوام سوال بدم از بحثی سر کلاسم سوال میدم، برای همین اگه بحث سر کلاس من تو کتاب اومده باشه که خب این کاملا مشترکه. گاهی وقتا من نکته‌ای میگم که تو کتاب نیست، که این نکته کم نمیگم، گاهی وقتا ممکن است کتاب یه بحثی کرده باشه ما نرسیم مثلا به یا نرسیم یا به دلایل مختلف نخوایم واردش بشیم، برای همین اون مقدار از کتاب که ما سر کلاس بحث نکنیم اصلا تو امتحان نمیاد، اون بحثی که ما سر کلاس مطرح کنیم تو امتحان میاد. اون وقت این یه مسئله ایجاد کرد از همون سال اول با این سبک ما، که دانشجوها میگفتن چون من این مقدار الان احساس شاد کرده باشید تنظیماتم رو دور تون تنظیم شده، بعد بریم میکنم دورشو بیارم کند کنم نمیشه، بعد دوستان هم میگن ما از بحثا جای مونیم، ما مثلا نفهمیدیم نشد فلان اینها، و من از چند سال قبل گفتم یک ترم فقط میگم، دوستان کار خوبی کردن، بعدا کلی علی ما حرف زدن گفتن سوزنشی میخواد کتاب چاپ کنه داره اینجوری به ما میگه، تا حالا شاهد میگیرم برای چی که آقا 8 9 ساله هست و این بچه‌ها کار انجام دادن، من هیچ کتابی چاپ نکردم، یعنی فعلا ما رو متهم به چیز نکنید. اون کار این بود که من گفتم اگر دوستان تقسیم کار بکنن، هر یک مثلا ببینید چند نفرید، ما 14 هفته بعد کلاس داشته باشیم، اگه مثلا 7 نفر بودید هر نفر دو تا جلسه رو برداره، به سبکی که شما دوستان همه حوزوی هستید دیگه، به سبکی که ما تو حوزه بشیم تقریر، تقریر نه پیاده شدن مصطلح، نه یادداشت برداری محضه، یادداشت برداری این الان پاوربودی که من شما نشون دادم یادداشتای کلاسی من، تقریر نه اینقدر خلاصه است، نه مثل پیاده ای است که مثلا تمام جملات بیاد. دوستان دیگه تقریر کار کردن دیگه میدونن چیه دیگه توی درسای فقه اصول، بله دوستان هست هسته
بله خب تمامیش
بله، منظورم از تقریر معلومه دیگه، یعنی بحث رو منقح میکنن، بحث این جلسه چه گفته شد، این جلسه چه گفته شد، بده حرف منقح که وقتی کسی میخونه یا آدم بیرونی میخونه کاملا میفهمه چی گفته شد، یه خود دانشجو هم بخواد بخونه میفهمه. اگر این کارو بکنن ما یه نمره اضافی، یعنی نمره چیز برای این کار اختصاص بدیم، مثلا نمیدونم 4 نمره از امتحان رو میذاری برای این کار، یا حتی میتونم نمره اضافی رو بگم، یعنی بگم ما نمره امتحان رو بذاریم همون 20، ولی تا 4 نمره اضافی من بابت این میدم، این هر یک جلسه ای رو 2 نمره میدم و خودم هم وقت میذارم اون تقریرها رو اصلاح میکنم که آخر ترم برای شما یه متن شست رفته بشید بشه. برای منم هستش این است که من هر سال که بخوام تدریسی رو بگم دوباره مطالعه میکنم، بدونم کدوم مطالب رو سال قبل گفتم مطلب آماده داشته باشم، کدومم در واقع چیز میگم. من یاد داشته خودم البته هست برای که بدونم سال قبل چی گفتم، ولی خلاصه کار منو برای سال بعد میتونم اونو مثلا سال بعد در اختیار دانشجو قرار بدم بگم این سیر بحث با این است، از این یاد به درد منم میخوره، ولی فعلا قصد کتاب کردن ندارم، این چون دوستان سال قبل میگفتن سوزنچی از با کار میکشه خود برای خودش کتاب چاپ کنه، اگر بخوام چاپ کنم الان من درس انسان شناسی دارم، جامعه شناسی معرفت دارم، تو انسان شناسی نسبتا کاری کردم، تو جامعه شناسی معرفت یک سال این دوستا خیلی زحمت کشیدن، یه متن خیلی شسترفته خوبی در اومد، تو فلسفه علم انجام شد، اونم باز خیلی خوب نبود. حالا گفتم اگه دوستان حال داشته باشن، این البته به خودم برمیگرده، هیچ الزامی هم نیست، اگر حال داشتید این بحثا رو میتونید منقح کنید که بعدم اگر این کارو بکنید منم از این طرف وقت میذارم، اون کاری که شما انجام دادید رو میخونم، اصلاح میکنم، در اختیارتون قرار میدم. یکی از حسناش برای شما اینه که من چند ترم پیش یه سوالی داده بودم توی امتحان، همه غلط نوشتن، همه هم یه جور غلط نوشتن، انقدر که من شک کردم که نکنه من رفتم اینجوری گفتم، رفتم یاد داشته و اینا میگن نه من حرف خودم، من میدونم خودم چی گفتم، یعنی اینقدر. بعدش متوجه شدم یکی از دانشجوها که نسبتا دانشجو قوی تری بود، این سر کلاس جزء نوشته و این مطلب رو درست متوجه نشده و جزء اینو دانشجوهای دیگه خوندن و همه هم متناسب با جزء این پاسخ دادن. خلاصه این مزیت رو اگر این تغییر رو بنویسید این است که من خودم اونا رو میخونم و جزئی که آخر ترم میخواهید بخونید یه جزئی است که لااقل من خودم قبولش کردم، وگرنه من میگفتم به بچه‌ها گفتم این جزئی که دانشجو مثلا نظر من ملاک نیست، نظر من ملاک نه نظر صاحب جزئه. حالا اینم از این جهت گفتم برای فعالیت کلاس اگه دوستان مایل باشن همچین کاری میشه کرد، اینو الان جواب ندید، خودتون با هم دیگه مشورت کنید، اگر خواستید به من اعلام کنید مثلا جلسه بعد. عمده بحث کتاب ما بر اساس این دوتا کتابه، این کتاب من بلوک کنم تصویر رو، این کتاب الان من بلوک کردم، اگه شما بزرگ شد تصویر یا نشد؟
نه استاد فعلا بزرگ نشد، اما زیر میاره پایین.
خب بس فقط برای خودم بزرگ میشه، این ظاهرا سرکاریه. این بحث این کتاب تاریخ مختصر فلسفه جدیده، من خودم این سمت راستیه رو دارم که چاپ قدیمیه، این کتاب نوشته با ویرایش جدید اخیراً با این قالب چاپ شده. من تو خود این کتاب حاشیه‌اش یه جایی نوشتم ترجمه اشکال داره، واقعاً هم جایش ترجمه اشکال داشت. یکی از دوستان اینو گرفته بود، دو سه جا رو ما چک کردیم دیدیم ترجمه بهتر شده، من تا کل کتاب من چک نکردم چون بعد از اینکه که اون ویرایش کنن کلاً اصلا کتابو خرابش می‌کنن، ولی دو سه مورد ما چک کردیم نه ویرایش خوبی بود. در صورت هر کدومشو بگیرید برای کتاب میشه، کتاب در مجموع کتاب خوبیه که من نکته‌ای در مورد این کتاب خواهم گفت. روش بحث ما توی این درس بله
هر دو کتاب یه نویسنده بود؟
یکی هستن، چاپ اول و چاپ جدیدشه این
راجع اسکرشم یکیه؟
بله مترجم یکیه، فقط این ویرایش جدیده، تو ویرایش یه مقداری ترجمه اصلاح شده. من خودم نسخه من دنبال چیز بودم، نسخه انگلیسی نه فکر کنم گیر آوردم، نه بخ نسخه انگلیسی که گیر آوردم نسخه خود آی اسکروتن یه ورژن جدیدی نوشته که اون ورژنش با این که چاپ شده فرق داره. من اول که اون ویرایش جدید اومد فکر کردم اون ورژن جدیده رو ترجمه کردم، بعد نه همین چاپ فقط چیزش کردم، اون این ورژن جدید مال خود اسکروتن نیا کردم، به نظر من در این ماها این کتاب بهتره، اون ورژن جدید مدل کتاب عوض کرد. خب در مورد کتاب توضیح خواهم داد. بله
اصلا این فلسفه قبل اندیشمندای زیادی داره، شما خودتون رو تمایز کردین که کدوم ها بنیاد
بله بله اینا رو توضیح خواهم داد الان خدمتتون که چه خواهم گفت. ببینید در روش بحث ما هم این است که من یه تصویر کلی و دورنما از محتواها و بزنگاه‌های فلسفه غرب رو میخوام بحث کنم، یعنی ورود به تک تک آرا و نظرات نمیخوایم بکنیم که مثلا برخی کتاب حالا تاریخ فلسفه های توی کشور مثلا تاریخ فلسفه راسل نمیدونم برخی خیلی وقت معروفه یا آقای ملکیان یه درس تاریخ فلسفه داره، من دیدم جزوهش دست خیلی ها میگرده، سبک من اصلا سبک اینا نیست، سبک اینا این است که هر فیلسوفی که میرسن میگن مثلا 5 تا قول مهم داره، استدلالش اینه، توضیحش اینه، ردش اینه، جوابش اینه، این سبک من این سبک برای کسی که رشتهشون فلسفه محض باشه شاید به درد بخوره، ولی به درد دوستان ما که میخوام به اون هدفی که من اول جلسه گفتم که ما خواهیم بنیادهای فکر مدرن غرب رو شناسایی کنیم، از اینجا اون روش به درد نمیخوره. برای همین من توی سیر بحثم سعیم این خواهد بودش که به قول خود آقای اسکروتن که تو کتابش میگه من میخوام گزارش تفکر فلسفی بکنم، بگم تفکر فلسفی توی غرب با چه مسیری حرکت کرد، نه اینکه صرف آرا و عقاید فیلسوفان رو بررسی کنم. این به لحاظ روشی این کتاب هم همین جهت من انتخاب کردم، این کتاب من با این آقای دکتر قفاری استاد دانشگاه تهران امام باشی رو مشورت کردیم که من اولین سالی که می‌خواستم فلسفه غرب تدریس کنم، ایشون استاد فلسفه غربه و کتاب در روی کانت داره، استاد ما هم بوده، منش پرسیدم که آقا من آقای دکتر من چه کتابی رو شما پیشنهاد می‌کنید؟ بهشون این کتاب خوبه، خوبی نویسندش این است که خودش از فیلسوفان تحلیلیه، برای همین دقت‌هاش بالاست، اما سبک نگارشش به سبک فیلسوفان قاره‌ایه، یعنی که در واقع نگاه کلام رو داره نگاه میکنه نه تک تک اقوال رو. از این جهت کتاب خیلی ارزشمندیه. کتابای فلسفه غرب من زیاد دیدم، ولی کتابی که هم مختصر و مفید باشه و با این جریان، جز کتابای خیلی نادر کم ما اینجور پیدا میکنیم. نکته دوم تو روش بحثم این است که من تأکیدم بر فهم همدلانه است در بستر تاریخی خودش، که ما اول بحث گفتم ما میخوایم میدان بازی غربیا رو بفهمیم. میدان بازی، وقتی میخوای میدان بازی بفهمیم، مثلا مثال میدان بازی، شما میخوای بازی فوتبال بفهمی چیه، اول نباید اشکال بگیره حالا چرا 11 تا، مثلا اگه 15 نفر بود بهتر نبود، حالا چرا شما دروازه‌تون این اندازه‌ایه. تو فهم میدان بازی اشکال گرفتن موضوعیت نداره، مگر اشکالی که تو خود اون بازی خلل ایجاد میکنه، بگن آقا اگه تو این بازی این نکته رو اصلا تو قانونش بذارید اینجوری میشه، بعد افراد میگن بعد اگه این حرف درست باشه میگن بازی رو عوضش، بازی رو اصلاحش میکنه، که دیدید برخی قوانین مثلا فوتبال اصلاح میشه تو این فضاست. ما هدفمون تو این بحث این است که میدان بازی غربی رو درست بشناسیم. برای همین من دو تا نکته رو گفتم، گفتم یکی جدی گرفتن حریفه، یعنی حالا ما خیلی وقتا از اول میخوایم بزنیم تو سرش، میخوایم ردش بکنیم، یه جوری بیانش بکنیم که معلومه رد بشه. نه، من بنام بر این نیست و سعیم این است که یه جوری بگم که اگه خود اون طرف اومد اینجا بگه آره حرف من این بود. خدا رحمت کنه شهید مطهری در موردش میگن، میگن انقدر دیدگاه مخالف رو قشنگ تقریر میکرد که اگر مخالفی میومدن میگفتن ما اینجوری نمیتونیم تقریر بکنیم. این من به نظرم سبک بسیار خوبیه در عین آزاداندیشی، یعنی که اگر هم احیانا حرف درستی هم داشت ما نمیخوایم حتما نپذیریم، ولی خود من نظرم این است که جریان فلسفه غربی جریان واقعا انحرافی است، واقعا ضد بشر، ضد خدا، ضد انسانه و خیلی بهش نقد دارم، ولی نقد دارم معنیش این نیستش که حالا هیچ چیزی نمیپذیرم. یعنی اگر هر جا حرف، یعنی نحن ابناء الدلیل اینما مالا نمیل، این دیگه تو مقام ادعا است، حالا تو مقام عمل بریم ببینیم میشه یا نه. برای همین نه پس نه شیفته غربم، یعنی پذیرش رو تقدیم هرچی گفتم بپذیریم، نه اصرار دارم حتما نقد و رد کنم. من توی این دست هدفم این است که میدان بازی غربی رو درست بفهمیم، که اگر میخوایم بازی خودمون رو بکنیم تو بازی اون رو بازی نکنیم. ببینید من این نکته رو بگم، من اولی درسی که شاید تو همین دانشگاه قم، یعنی اومدم قم تدریس کردم، درس علم دینی بود و من در واقع دوستان احتمالا شاید دیده باشن کتاب علم دینی جدا اولین نفراتی هستم که تو کشور درباره علم دینی کتاب نوشت. یعنی قبل از من فکر کنم کتاب فقط آقای دکتر باقری نوشته بود. بقیه کتابایی که با اون چرا البته یکی دو کتاب من دیدگاه ها درباره علم دینی خود شخص بشینه کتاب بنویسه، آقای بستان هم شاید کتاب گام بسوی علم دینیش قبل از من در اومده بود. ولی خلاصه واقعا من دو سه نفر اولامین سالها قبل این دغدغه رو داشتم. فضای کاری خودم هم دغدغه کلی کارم اینه که ما علومی که تو دانشگاه مدل تدریس میشه علوم غربیه و ما باید یه علم خودمون داشته باشیم، علمی که خروجیش اون باشه که ما تو فضای دینمون میخوایم، نه خروجیش اون باشه که تو فضای غربی میخوایم. این دغدغه کلی من از تو تمام درسایی که دارم میدم و دارم داشتم و تا حالا داشتم. تو این فضا عرض من این است که با این حال اصرار ندارم همه چی رو نقد و رد بکنم. من حرف اصلی این است که من بدونم میدان بازی غربی چیه و میدان بازی ما در قبال اون میدان بازی چیه، و اگر میدان بازی خودم رو درست شناختم، اگه عناصری از بازی اونها تو بازی ما به درد بخوره ازش استفاده میکنم. خیلی وقتا شما فرمول یه بازی رو یاد میگیرید، بازی خودتون متفاوته. مثلا مثال میخوام مثال بازی بگم، مثلا هم تو بازی فوتبال هم تو بازی والیبال همکاری تیمی خیلی مهمه. برای این اگه من بازی فوتبال والیبالیستم بازی فوتبال رو دارم نگاه میکنم، حداقل میتونم نحوه همکاری تیمی اینا رو یاد بگیرم که نحوه همکاری تیمیشون با من فهم، یعنی خلاصه مدل اجراش فهم کنه، ولی اصول حاکم بر همکاری تیمی. این اونجاست که ما گاهی وقتا از میدان بازی دشمن، میدان بازی رقیب میتونیم مطلب استفاده کنیم. اینم یه نکته بود درباره روش خودم. سعیم میکنم ملتزم باشم، واسه اینا الحق او سوال اشیاء فی التواصف و از یقاف التناسب تو اصلا اینا راحت ها تو عمل کردن چقدر موفق بشیم. اما درباره سیر بحث فلسفی که دوستان گفتن چی میخوایم بگیم فلسفه غرب منظورمون چیه، چه نسبتی با فلسفه اسلامی داره. ببینید من تا قبل از سال 96 شاید حتی 96 هم اینجور بود، ولی سال 97 شاید اولین بار این حرفی که دارم میگم مطرح کردم. فکر میکنم اگه خواستید این مطلب رو تو جلسه سوم سال 97 که لینکش رو توی همون سامانه LMS قرار دادن میتونید ببینید. تا قبل از این سال من تصویری که از روند فلسفه توی غرب توضیح میدادم تصویری است که خود فیلسوفان غالبا تو کتاباشون ارائه دادن، یعنی از منظر خودشون میگن ما اینجوری هستیم. این منظرم مشخصا منظر ارسطوییه، یعنی ارسطو تاریخ فلسفه رو اینجوری نوشت و اینجوری باقی موند برای ماها. گزارش تاریخ فلسفه رو که الان قرائتش گزارش ارسطوییه، این گزارش چیه؟ یه دوره پیش سقراطیان داریم، نمی حالا این تصویر معلوم است برای شما خیلی ریزه، یه دوره پیش سقراطیان داریم. بله. یه دوره که این پیش سقراطیان فلسفه، احتمالاً دوستان هیچ فلسفه اصلا خوندن یا نه؟ من یک سوال اول بپرسم این دوستان حاضر در استودیو. بله اصلا کسی هست یا نه؟
درست
هست، سوال متوجه نشدم. عرض میکنم دوستان فلسفه غرب خوندن چی یا نخوندن؟
نه استاد اونطوری نه، فلسفه غرب نخوندن. حالا
چطوری خوندن؟
فلسفه غرب آقای احمدی رو خوندیم، حسن احمدی تو دانشگاه تهران.
بقیه دوستان چی؟ نه حالا چه یه ذره خونده باشید اجمالا بدونید دعوا سر چیه، یا هیچی نخوندید اغلب دوستان؟
استاد میتونید دعوا سر چیه، اما کل مطالعه ندیگه زیاد، دعوا سر معرفت شناسیه.
نه بیشتر از
این.
آها همین. مخوام اینو من چقدر توضیح بدم. حالا خلاصه یه روند این است که فلسفه از پیش سقراطیان شروع میشه، از یونان باستان، از این تالس غالبا شروعش میکنن که خود ارسطو اینجا شروع کرده، که اینا دعوا سر طبیعت دارن، سر مادت المواد دارن. بعد این دعواهاشون منجر میشه به جریان سوفسطائی‌گری که سوفسطائی‌ها مستقر میشن، در مقابل سوفسطائی‌ها سقراط وای میسته و شاگرد سقراط افلاطون و شاگرد افلاطون ارسطو، و ارسطو دیگه نظام فلسفی منقح شسته رفته که به معنی دقیق کلمه نظام فلسفی رو ارسطو تدوین میکنه، و بعدش این غالبا افلاطون و ارسطو رو خیلی مفصل شرح میدن. بعدش خلاصه دیگه فلاسفه نمیدونم رواقیون و این مکاتب میاد میرسه تا قرون وسطا. تو فاز قرون وسطا اینجا دو تا شاخه میشه، تو این پاورپوینت راحت نمیشه دو تا شاخه نشون داد، من تو پرانتز گذاشتم. یه شاخه میره تو فضای دوره اسلامی، یعنی از بعد از این جریان اسکندرانی توی سر رواقیون است تا اسکندرانی میرسه، از اسکندرانی وارد جهان اسلام میشه که دیگه با فارو کندی است، کندی است و بعدش کندی این آمریکایی است، کندی فیلسوف مسلمان کندی است و بعد فارابی و ابن سینا و اینها، که یک روند اینجا طی میشه، یه روندی توی فضای اروپا طی میشه که اون روند اروپا با آگوستین و آکویناس، این دو تا شخصیت مهمه که حالا من اینجا خیلی مختصر نوشتم، ابن رشدیان و ابن سیناییان، که حالا اینا هم خیلی مختصر، حالا فعلا فقط بخوام دورنما رو بگم. تو فضای این فلسفه قرون وسطا دو تا آدم خیلی مهم از جهان اسلام در واقع فلسفه یونان رو به اینا منتقل میکنن، اینا خودشون مستقیما به یونان مراجعه نمیکنن، یعنی در واقع اون موقع مثل الان که ما دوچار غلبه فرهنگی غرب هستیم، هر چی رفرنس باید غربی باشه، اون موقع جهان اسلام غلبه فرهنگی داشته، توی کشورهای اروپایی رفرنس اصلی باید از جهان اسلام میبوده. و تو جهان اسلام از نظر اینا دو تا جریان مهمه، ما ابن رشد تو جریان ما برای خودمون مهم نیست، ما میگیم مکتب مشا، اشراق و حکمت متعالیه. اما بعد از ابن سینا دو تا منتقد مهم داره، یه منتقدش سهروردیه که مکتب اشراق ازش در میاد، یه منتقدش ابن رشده، که ابن رشد سهروردی در واقع اگه بخوای با ادبیات غربی تحلیل کنی با کلتا اینو میگن، ابن سینا ارسطویی مشایه دیگه، ارسطویی سهروردی اشراقیه میشه افلاطونی. اما اگه بخوام نسبت این دوتا رو بگم چجور با هم فهمیده میشه، اما ابن رشد که ابن رشد منتقد ابن سیناست که تو ارسطویی راستراسی نیستی، یعنی ابن رشد یه بازگشته به ارسطو برخلاف ابن سینا. اون برخلافش هم اون نکته مهم بحث منه که حالا توی اسلاید بعدی توضیح خواهم داد، این است که فلسفه همین یونان باستان که میگیم حالا مهمترینش افلاطون و ارسطوئه، به افلوتین میرسه، افلوتین اصولوژیا رو می‌نویسه، این اصولوژیا به اسم ارسطو تو جهان اسلام منتقل میشه. بعد کندی که حالا که مهم نیست، مهمترین فیلسوف اسلامی فارابیه. فارابی سعی میکنه، فکر میکنه اصولوژی ها را مال ارسطوی کتاب الجمع بین رأیه الحکیمین میمیسه، یه مکتب مشائی جدید ایجاد میکنه. که مکتب مشائی جدید رو بعدا عرض خواهم کرد که چه چیزی که واقعا ما مکتب مشائی ارسطویی متفاوت تو ذهن این مکتب مشائی، اصولوژی ها مال، یعنی مهمترین کتاب افلوتین، که افلوتین یک آدم افلاطونیه، این کتاب کتاب ارسطو قلمداد میشه که مکتب جدیدیه و این مکتب کاملا با نگاه دینی گره میخوره که با افلوتین هم از یک متفاوت میشه و این واقعا شاهکار فارابیه. و ابن سینا هم میگه من مبتدی ارسطو رو 40 بار خوندم نفهمیدم تا شرح فارابی رو دیدم. ولی ابن سینا کاملا امتداد فارابیه و اصلا جریان فلسفه اسلامی امتداد فارابیه. ابن رشد در حتی شیخ اشراق هم که به معنا با ابن سینا مخالفه، حتی ملا صدر هم که به معنا جامعه، اینا به یک معنای خیلی عمیق همشون امتداد فارابی هستند. در مقابل اینا میشه ابن رشد، که ابن رشد یه برگشت میکنه، یعنی این نگاه من تعبیر میکنم، میدونید فارابی شیعه هم بوده، فارابی این نگاه عمیق دینی رو توی فلسفه تزریقش میکنه. این تزریق این نگاه موجب میشه و چالش هایی تو تفکر ارسطو ایجاد بشه. ابن رشد که آدم خیلی تیزیه، این چالش ها رو متوجه میشه و این چالش ها تو این چالش ها به نفع ارسطو برمیگرده، نه به نفع دین به معنی عمیقش. منتها البته خود ابن رشد اینقدر ضد دین نبود، اینجوری حالا برداشت نکنید، ولی به لحاظ فلسفی اینه. اون نکته که من میگفتم مبانی افراد مقدم است بر فلسفه یا نه، این از جایی است که مثلا توی بحث اگه مفصل بکنید میبینید که فارابی چجوری از ارسطو رو در مینورده با معارف دینی، با کمک معارف دینی عمقی پیدا میکنه که با این عمق ارسطو رو در مینورده. حالا این بحثش اگه برسیم بعدا مفصل تر خدمتتون عرض میکنم. منتها خب اون وقت چه چیزی رخ میده؟ حالا من غرب رو خواستم بگم. ابن رشدی که تو غرب معرفی میشه با این کتابایی است که علیه ابن سیناست. تو فضای علیه ابن سینا، ابن رشدیان غربی کسایی هستند که قائل به جدایی عقل و وحی هستند، تعارض عقل و وحی هستند، چون ذهنشون این است که عقل ارسطوئه، وحی هم میشه دین دیگه. ابن سینایی ها قائل به هماهنگی عقل و وحی هستند. البته خود ابن رشد قائل به تعارض عقل و وحی نیست، خود ابن رشد کتابی داره در باره جمع عقل و وحی، ولی اون فضای غربی شو دارم میگم، فعلا دارم مطرح میکنم. تو قرون وسطا چه چیزی رخ میده؟ تو قرون وسطا ما دو تا جریان مهم داریم، یک جریان ابن رشدیان اوروسز، یک جریان ابن سیناییان اوسینال. این دو تا جریان که جریان ابن سینایی یا جریان اصلی کلیسا میشه، که شخصیت بسیار مهمشون توماس آکویناسه، که این توماس آکویناس که فلسفه تومیست الان تعریف کردن، فلسفه مدرسی قالا فلسفه تومیستیه. توماس آکویناس در واقع خیلی کتاباشو بخونید خیلی شبیه ابن سیناست، نه کاملا از ابن سینا مطالبش رو گرفته. و الان هم که الان مکتب تومیست و نو تومیست، مثلا اتینجیلسون اگه کتاباشو بخونید، اتینجیلسون معاصره، اصلا شما بگید دارید کتابای ابن سینا رو میخونید، اینقدر بحثش شبیه ماست. کتابای از ترجمه شده در وجود مثلا ترجمه شده، اصلا بخونید کاملا فازش فلسفه خودمون. حالا این داشتم میگفتم این دو تا جریان تو دوره قرون وسطا در رخ میده و بعدش رنسانس چیه؟ رنسانس به یه معنا غلبه جریان ابن رشدیان است بر غلبه، یعنی ابن سیناییان که در واقع فیلسوفان مدرسی ان، فیلسوفان قول خودمون حوزوی ان، کلیسایی ان، اینها قرون وسطا رو دست دارن. ما میتونیم بگیم رنسانس غلبه اون یکی فیلسوفان ابن رشدی، یعنی فیلسوفان ضد دین که قائل به انفکاک عقل و وحی و تعارض عقل و وحی هستند، اینها دارن غلبه میکنن. در واقع فلسفه جدید فلسفه است که وحی کنار زده میشه، مرجعیت دین، مرجعیت کلیسا کنار زده میشه و فیلسوف خودش بخواد بیاندیشه، که اصطلاح فلسفه جدید غیر از فلسفه معاصره، اینم بدونید توی کتابای تخصصی که میگن، مثلا همین کتاب که من معرفی کردم اسمش درآمد مختصری به فلسفه جدید بود، این کلمه اینجا که فلسفه جدید بود، این فلسفه جدید معنیش چیه که دوستان گفتن کتابچه از دکارت به بعد میگن فلسفه جدید، یعنی از دکارت به بعد فلسفه جدید داره پیدا میشه. باز فلسفه معاصر این فلسفه که الان رایجه، که مثلا دوتا نهله تحلیلی و قاره و اینها مطرحه. خب این روندی است که تو خیلی کتابای فلسفی درباره تاریخ فلسفه است، منم سالا اینجوری تدریس میکردم. ورود بنده در عرصه حوزه علوم اجتماعی که ورود خوبی بود از نظر خودم، ولو از نظر برخی اشخاص ورود خوبی نبود، این است که افق‌های جدیدی برای معرفت برای بنده گشود. یکی از افق‌هایی که گشود یه بحثی هستش که دوستان برای امتحان نظرات آگوست کنت رو لااقل میدونن دیگه، نه توی بعضی نظری علوم اجتماعی همون سه تا مرحله آگوست کنت بدونید برای بحث من کافیه. مرحله اساطیری، فلسفی، علمی. شنیدید این رو؟
همین که دوران بلوغ بشر،
بله بله،
بعد از چیز بعد
علمی، دوره علمی میشه، یعنی دوره علمی، دوره اساطیری بود. دوره این حرفی که آگوست کنت میگه حرف خودش نیست، توی فضای علوم اجتماعی و غرب و حتی تو فضای فلسفی غرب خیلی از فیلسوفانی که ما باشون آشنا هستیم مثل هردر و اینها این حرفو خیلی قبل از آگوست کنت گفتن با تفسیرهای خیلی عمیق‌تر و قوی‌تری. حرف آگوست کنت واقعا مسخره بازیه، ولی اونا خیلی تحلیل خیلی عمیق‌تری دارن درباره این سه دوره. اون سه دوره ذهن خود منو درگیر کرد، یعنی نه با ادبیات، ادبیات آگوست کنت واقعا مسخره است، ببخشید که دارم اصلا آدم پوزیتیویست اصلا فیلسوف نمیشه، برای آگوست کنت یکی از جزء فلاسفه محسوب نمیکنه. ولی هردر، ویکتور هردر امثال اینها چرا جزء فلاسفه محسوب میکنه، ولی فلاسفه که با تو ایران خیلی نمیشناسیمشون. اون حرفا ذهن منو درگیر کرد. این درگیری خروجی یه حرفی شد که کاملا من میگم من درآوردی، یعنی خودم درآوردم، یعنی چی قوتش عطاری پیدا نمیکنه. البته شواهدی برش دارم، ولی تحلیل دیگه، حالا تحلیل که آدم بابش بازه. و این تحلیل رو خدمتش گفتم سال 97 یک بار من این تحلیل رو گفتم، جلسه سوم سال 97 هم اگه خواستید قبلا یه بار اینو گفتم، و الان میخوام با این تحلیل به شما بگم و این تحلیل داشته باشید. البته چون این تحلیل مواد خامش فعلا کافی نیست، من نمیتونم این ترمو با این تحلیل برای شما بگم، ولی خودم مایلم یه بار دوستان اگه همکاری کنن یه مقدار تحلیل پررنگش کنم. من این ترم چیکار خواهم کرد؟ خیلی مختصر این دو تا جریان رو اشاره میکنم و اینم یه مختصر اشاره میکنم. عمده بحث ما این دوره است، یعنی دوره فلسفه جدید و فلسفه معاصر. منتها قبل از اینکه وارد اینها بشیم، این تحلیل خودم رو هم به شما میگم که اون تحلیل لااقلش اگر حالا بحث شده نمیرسیم بکنیم، یه زاویه دید میده که این زاویه دید میتونه با اون دغدغه کلی من که میخوام میدان بازی رو عوض کنیم، میخوایم علم دینی طراحی کنیم، میخوایم یه علمی داشته باشیم، علم خودمون باشه، علم خودمون، نه اینجاست که خودمون مستکبریم، یعنی یاد که خودمون تو دل حقیقتیم. یعنی ما باور اومه جایی میگفتن آقای ملکیان تو بحث علم دینی، اگه علم اسلامی داریم علم مسیحی و یهودی و بودایی و بت‌پرستی هم باید داشته باشیم. من پاسخی که اونجا داشتم به ایشون این است که ما اگر میگیم علم اسلامی، قبل از اینکه بگیم اسلام، گفتیم پذیرش اسلام عقلیه، یعنی ما استدلال داریم که اسلام حقیقت است. حالا شما استدلال ما رو قبول نمی‌کنید، دعوای ما و شماست، ولی از نظر خودمون استدلال داریم که چرا رفتیم سراغ دین، چون این حقیقت بوده. تو این فضای استدلالی من که وقتی میگم دین، علم دینی، یعنی علم راستراسی، یعنی علمی که واقعا علم باشه، یعنی علم حقیقی. و من حرفم این است که جریان غربی به خاطر انحرافایی که تو اصل تفکر پیدا شده، علم واقعی به اون نمیگن، یه عالمه شیشه خورده قاطیش کردن، مبانی غلط فلسفیشون ریزش کرده تو علمشون و علمشون پر از شیشه خورده است و ما دنبال علم حقیقی هستیم. برای همین علم حقیقتش بی علم دین تو نگاه من، منظورم معلومه دیگه ها، دوستان اعتراض درقرار میکنن دیگه. تو این فضا اون نگاهی میگم من، خب علم خودمون، منظورم از علم خودمون یه علمی که راستی علم باشه، به این معنا تو ذهن من علم راستی یعنی علم دینی. با این فرض، این نکته که دارم میگم در مورد تاریخ فلسفه، تاریخ تفکر، شاید کمک کنه به دوستان. البته حالا چقدر برسیم بحث بکنیم نمیدونم. اون نکته این است که ببینید، من اسم اون قبلی گفتم منظر درونی، نیا کن استاد قبلی ولگه میذارم، گفتم در ادبیات کتب فلسفی این منظر، گفتیم منظر درونی یعنی از خود فلسفه. اما در ادبیات علوم اجتماعی و مخصوصا حوزه جامعه شناسی معرفت که من میگم منظر بیرونی، داره از بیرون فلسفه ها رو، ما میخواییم تاریخ فلسفه بخونیم دیگه، به یه معنا گزارش فلسفه بگیم. این گزارش رو من از بیرون باید بایستم ببینم چیکار کردن دیگه. به یه معنای گزارش تاریخی کار جامعه شناسیه، اما نه جامعه شناسی پدیده ها، جامعه شناسی معرفت. یعنی میخواییم آقا در جوامع مختلف این معرفت بنیادی چگونه تغییر کرد. این جامعه شناسی معرفت سطح بحثش سطح فلسفیه، سطح بحث سطح جامعه شناسی. من در جامعه شناسی معرفت دارم احتمالاً استراوت در خدمت دوستان هم باشن همین بحث درس رو. اونجا خدمت رو خواهم گفت که جامعه شناسی معرفت با جامعه شناسی علم فرق داره. جامعه شناسی علم سطحش سطح بحث جامعه شناسیه. اما جامعه شناسی معرفت سطحش از جنس بحث فلسفی خودمونه. اما این حرف من تو بحث جامعه شناسی معرفت اینو اونجا در واقع نکته شیدم. ببینید این سه دوره‌ای که چی اسمش آگوست کون میگفت، میگفت دوره دینی، دوره اسطوره چی؟ دوره دینی و اسطوره‌ای، دوره اسطوره‌ای میگفت، دوره فلسفی و دوره علمی اون اسمشو میذاشت. من میگم که دارم از اون اصطلاح استفاده میکنم منظور خونا بگم، وگرنه دوره دینی من با دوره او خیلی فرق داره، اسطوره‌ای من و فلسفی من، فقط دارم اون کلیت فضا رو میخوام منتقل کنم. میگم بله یه دوره‌ای داشتیم قبل از دوره فلسفی که دوره فلسفی همینه که تو اسلاید قبلی دیدید، یعنی این ادبیات، ادبیاتی که الان رایج شده برای ما از پیش سقراطیان تا ارسطو محصول خود ارسطوئه که ارسطو فلسفه رو تا اینجا امتداد میده نه قبلش. اینجا خالیه، ببینید اینجا خالیه، فضا باز. میبینید دیگه این تصویرها، من موقع حرکت دادم بیرون از چیزم، میبینید شما؟ من نمیدونم تصویر شما چی رو میبینید.
بله استاد، من
موسیقی قرمز رو
میبینم، میاد
تصویر میبینم. الان اینجا میبینید که بیرون تصویر یا نه؟ نمیبینید الان دیگه.
الان نه، الان نمیبینم.
من خودم فقط میبینم. ببینید ارسطو تا اینجا تفسیر داد، من موضوع بردم بیشتر، ببینید دیگه نمیبینید. ارسطو فلسفه رو از اینجا شروع کرد، درسته؟ فلسفه رو که شروع کرد با قرائت خودش شروع کرد، خیلی مهمه. یعنی ما تاریخ فلسفه که میگیم، تاریخ فلسفه به سبک ارسطو، مثلا شما کابلستون مونه کتاب خیلی مهمه، تاریخ فلسفه عمده رفرنس تحلیلی اصلیش از ارسطو داره، میگه به کتابای ارسطو ارجاع میده. اما مثلا الان فقط بخواید ذهنیت رو بهش کنید، ذهنتون باز بشه، این است که یک کسی مثل هایدگر معتقد است که اصلا از زمان ارسطو فلسفه دچار رکود شد. فلسفه یا مثلا میگه فلسفه چیز بعدی، اصلا نمیگه فلسفه دچار رکود شد، میگه فلسفه مانع تفکر شد و به شدت معتقد به دوران پیش از فلسفه است و پیش سقراطیان رو پیش از فلسفه معرفی میکنه که مبتلا به این آفت ارسطو نشدند. حالا اینا اگر رسیدیم بعدن به فلسفه معاصر برسیم که هیچ وقت ما نرسیدیم توی ترممون، اونجا میشه اینا رو بحث کرد که موضع هایدگر، که هایدگر داره شرحی میده از تاریخ، میگه حواستون باشه ارسطو فلسفه رو یه ارسطو، این هایدگر یه مقاله در من ترجمهش کردم، البته جای چاپ شد یا نشد به سفارش جایی بود ترجمه کردم، بعدن دیگه نمیدونم چی شد. عنوان مقالهش این است که ببخشید به سفارش جایی نبود، برای توی مقطع دکترا درس هایدگر داشتیم، برای اون درس من ترجمهش کردم. عنوان مقالهش این است که آغاز تفکر، پایان فلسفه به منزله آغاز تفکر. هایدگر شأنش این است که فلسفه از ارسطو شروع میشه و تا دوره مدرن پیش میاد، تا زمان خودش، و تو با کانت به بنبست نهاییش میرسه و با کانت به هگل مخصوصا با اینا به بنبست نهایی میرسه، و حالا ما با هگل و کانت رو میزنیم کنار، فلسفه رو میریزیم دور که تفکر بتونیم بکنیم. بعد خلاص تلقی مهمه یا تفکر تو فلسفه است، هایدگر میگه نه، تفکر با در اومدن از فلسفه ممکن میشه. حالا بحث های شیرینی ای بعدم وارد بشیم، بحث قشنگی، یعنی خیلی حرفش بیراه نیست. خیلی وقتا ما افراد چون ذهنیتشون از ارسطو، ذهنیت فلسفه اسلامیه، نمیتونن حرف رو بفهمن، خیلی به هایدگر حمله میکنن. هایدگر من به نظرم به ما خیلی نزدیکتره تا مثلا جریانای مثلا حتی تومیستی و اینا. حالا بعدا میگم. خب حالا من چی داشتم میگفتم؟ یه دوره فلسفیه که دوره فلسفی مشخصا ارسطو و قرائت ارسطو از پیش سقراطیان، که ارسطو این کارو کرد. در واقع ارسطو قبلش میگه دوره اسطوره ها، یعنی این خود ارسطو دوره فلسفی از دوره اسطوره جدا میکنه و فیلسوفان از تالس شروع میکنه. بعد از این دوره فلسفی که از ارسطو شروع میشه، میادش توی رواقیون و اسکندریه و اینا بحث ادامه میکنه، میاد حتی به یه معنا، میخوام حالا مال چیزی رو نمیتونم تعبیر کنم که چیزه، من قرون وسطا رو کاملا الان توی این تفسیر که الان خواندم میگم زیر دوره اسلامی نه، میاد فلسفه بعد از اون دو تا شاخه میشه، یه شاخهش میاد تو جهان اسلام که میشه دوره اسلامی، که تفاوت بنیادی پیدا میکنه، که این تفاوت بنیادی به یه معنایی که الان خواهم گفت برگشته است به این دوره دینی، به یه معنای خیلی پیچیده و عمیقی که همون نکته ایست که فارابی انجام داد و همون نکته ایست که به نظر من موجب شد که ابن سینا بگه 40 بار ما بعد طبیع ارسطو رو خوندم و نفهمیدم و شرح فارابی رو خوندم که فهمیدم. و فارابی کاری میکنه، تصرفی تو این فلسفه میکنه که با این تصرفش فلسفه از اون فضای فلسفی ارسطویی تبدیل میشه به امری که میتواند دینی باشه. فلسفه ارسطو به شدت ضد دینه، فلسفه خود ارسطو دارم میگم و میگم منظور از دین چیه، حالا بعدا توضیح میدم و فعلا حالا توی منظور مناقشه نکنید تا من اون چارچوب کلی که میخوام بگم بگم، بعدا اینا رو ان شاءالله وارد بحثش میشیم. خب این یک رونده. یه روند دیگه تو رنسانس داره رخ میده. رنسانس تو قرون وسطا به شدت تحت تاثیر دوره اسلامی ما هستن، فلسفه تومیستی، فلسفه مدرسی، فلسفه با دین گره میخوره. تو خود ارسطو فلسفه با دین گره نمیخوره، اما تو افلوطین هم حتی که قبل از فیلسوفان مسلمانه فلسفه با دین گره نمیخوره. افلوطین با اینکه گرایش افلوطین افلاطونی داره ولی فیلسوفه و به این معنا ارسطوییه. اما توی خود در موقع دوره اسلامی فلسفه با دین یه گره عظیمی میخوره. میگفتم افلوطین گره نمیخوره، برای من همیشه سوال بود. افلوطین خیلی افکارش به ماها نزدیکه، چون گفتم مثلا فارابی از آرسطو افلوطین استفاده میکنه، اما افلوطین بعد از حضرت مسیح، یعنی الان یه لشک کردم، بعد از موسی یا از عیسی، ولی خلاصه دین یهود یا دین مسیح، دین الهی در زمان این وجود داشته. و این افلوطین که خیلی آرایش به آرای فیلسوف ما نزدیکه، موحد نیست، چیز نیست، متدین نیست، یعنی مسیحی و یهودی نیست و مشرک اصطلاحیه، یعنی کافر است رسما و به زیر بار دین نمیره. این از اون شواهدی بود که تو ذهن من تایید شد، این مدلی که دارم خدمت شما عرض میکنم، که واقعا این کاری که فارابی کرده که ما یه فهم دیگری از فلسفه پیدا کردیم و هر وقت ارسطو رو میشنویم تو فهم خودمون ارسطو رو میشنویم، افلاطون رو میشنویم تو فهم خودمون افلاطون رو میشنویم. حالا این افلاطون باید با ارسطو فهم کنه، ولی ارسطو واقعا معلومه اینجوری باشه که ما فکر میکنیم. حالا در هر صورت نکته من این بود، دوره رنسانس چه؟ دوره رنسانس به یه معنا رجوع به فلسفه است، یعنی ارسطو به معنی که ارسطو میگه و هایدگر هم میگه که در واقع نابودی تفکره، به یه معنا رجوع به عقب نیست، رو اون مبنا جلو رفتن. یعنی از این کاری که در واقع فارابی کرد، جریان فلسفه اسلامی کرد که اون فضای فلسفه رو با دین کاملا در هم تنیده کرد، دوره رنسانس دوباره اون اشتقاق فلسفه و دین حاصل میشه و دوباره دین راه خودشو میره، فلسفه راه خودشو میره و راه فلسفه راه کفره، راه فلسفی که در مقابل این فلسفی که از دین داره جدا میشه دیگه. ولی که راه کفر اولش توسط خود این افراد مؤمن انجام میشه، خود دکارت یه آدم مسیحی کاملا متعبدیه، ولی اون راه رو دارم میگم، اون افق میدان بازی رو دارم میگم. شاهدهایی که در حدی که الان فهمیدم و بفهمید، من فقط اینجا بیارم براتون. من تو دو حوزه وجود شناسی و معرفت شناسی میگم، دو تا حوزه که اغلب دوستان میدونن، یعنی لااقل دیگه اجمالا میدونن وجود شناسی و معرفت شناسی یعنی چی. وجود شناسی یعنی درباره هستی، درباره واقعیت ما چگونه تحلیل داریم. دوره دینی که دوره دینی دوره اسطوره‌ای ارسطو است، راستم میگه. ببینید یک بلایی که سر ما آورده ارسطو، سر ما نیومده، البته فارابی نذاشت این بلا سر ما بیاد، ولی سر تفکر غربی آورده و آگوست کن از این جهت داره از ارسطو تغذیه میکنه. اون بلا این است که ببینید نگاه دینی با نگاه شرک در یک جهت بسیار نزدیکن. شرک منظورم بت پرستی ایناست، کاهنان و اینجور چیزایی که بت‌های همون چیزی که انبیا باشون درگیر بودن، در این جهت مشترکن که هر دوتاشون ماورا براشون خیلی مهمه. یعنی اصل واقعیت عالم تو ماوراه. موحدین میگن اون ماورا الله واحد، مشرکین میگن اون ماورا اون صنم هاست، اون آله هست، آله باورند. اما چه آله باورها چه الله باورها یه وحدت دارن، اونم که اصل عالم مبدا معنی فقط نقطه آغاز، مبدا معنی اون نهاد اصلی عالم، شروع عالم، خواستگاه عالم تو ماورا تغییر میکنن. و این نگاهی است که ارسطو بهش میگه نگاه اسطوره‌ای، ما بهش میگیم نگاه دینی. یعنی نگاه دینی که دارن میگن، ببینید قرآن میگه قل یا ای کافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. دین به معنی عامش، اما دین به معنی عامش عبودیت داره، یا عبودیت الله یا عبودیت آلهه. دین به معنی عامش یک نوع ماورا داره، برای همین الان به ما نمیچسبه، میگن مارکسیسم هم یه دینه، ولی باورمون نمیشه مارکسیس بهش بگیم دین. به کلمه دین حتما گره میخوره با ماورا. دین میتونه مشرکانه باشه، میتونه موحدانه باشه، ولی دین غیر از ایدئولوژی های خودساخته بشریست. این مارکسیست و نمیدونم لیبرالیسم و اینا هست. همین فهمیدن بین مارکسیسم و لیبرالیسم و اینها با دین یه فرقیه. با اینکه این اومدن گفتن دین‌های جدید، دین‌های جدید، اما ته دل ما راضی نمیشه به مارکسیسم بگیم یه دین. با تسامح میگیم، میگیم بله کفر هم دینه. ولی اونا واقعا فرق می‌کنن، این فرقش به درد بحث ما می‌خوره، خیلی به درد بحث ما می‌خوره. پس چی شد؟ نگاه دینی اسطوره‌ای که نگاه دین بذارید این گفتن اسطوره، اسطوره خیلی سری نخوره تو ذوقتون. دین قوامش به یؤمن بالغیبه. چه دین اساطیری مشرکانه باشه، چه دین موحدانه باشه. اسطوره یک بار معناش کاملا میشه بت، این که کاملا نفیه. یک بار اسطوره به معنای است که تو ادبیات به کار برده میشه، که اسطوره به معنای اون حکایتگری از ماورا با ادبیات خاص خودش. حالا اینو بعدا توضیح میدم، خیلی بحثا رو پیچیده‌اش نکنم. بذار همینجا بگم چرا معرفت شناسی. پس ما به لحاظ وجود شناسی واقعیت، چه مشترک چه موحد، اصل واقعیت رو تو ماورا تعقیب میکنه. یعنی حتی اگر باران میبارد خدا خواسته یا آلهه خواسته، اگر محصول میدهد خدا عنایت کرده یا آلهه عنایت کردن، یعنی اصل عالم با ماورا تعقیب میشه. ببینید تو مخصوصا نگاه اسلامی ماورا با عالم طبیعت منافات نداره. ما میگیم بله کشاورز باید کار رو انجام بده، اما خداست که میرویاند. این نگاه که نگاه دینی است دیگه. ولی خدا میرویاند معنیش نیست کشاورز کارش انجام بده، آبیاری نکنه، آب اثری ندارد. این دیگه دوستان تو فضای نگاه دینی حل. میخوام بگم از این دو جهت، چه ما به عنوان موحد چه مشرکین، اصل عالم رو توی ماورا تعقیب میکنند. به لحاظ معرفت شناختی چی؟ به لحاظ معرفت شناختی چه ما چه مشرکین، اصل معرفت هم دو ماورا تعقیب میکنند. یعنی ما اصل معرفت رو چی میدونیم؟ بالاترین معرفت چی میدونیم؟ آیه حسنزاده کتابی داره میگه قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. ما میگیم وحی و شهود و برهان، اینها مثلا از هم جدایی ندارن. از این سه تا که اسم بردم کدومش بالاتره؟ تو نگاه ما وحی بالاترین معرفته، قرآن بالاترین معرفته، درسته؟ نگاه ما متدینین. خب این که وحی، یعنی در واقع ما میگیم کی همه حقایق رو حقیقتا میدونه؟ معصومین. معصومین چرا همه حقایق میدونن؟ چون علم غیب دارن، چون علم لدنی دارن، چون یه رابطه خاصی با خدا دارن. حتی عارف هم به اندازه معصوم نمیداند. عارف شهود میکنه، مکاشفه میکنه، ولی مکاشفه عارف غیر از وحی معصومه. اون علمی که خدا افاضه میکنه به نحو خاص غیر از علمی است که عارف خودش میره به دست میاره، بلا با شهود به دست میاره. ببینید رکن معرفت، عالی ترین معرفت رو ما توی فضای ماورا تعقیب میکنیم. برای همین است که شما میبینید که کاهنان توی بت‌پرستا، کاهنان خیلی همه کارن. کاهن کسی است که از جنیان خبر میاره، با جن ارتباط داره. ببین باز همش ماورایه. قرآن شعرا رو مذمت میکنه. شعرا از این جهت شبیه پیامبران هستند، برای پیامبر رو متهم میکنن به شعر. شاعر با اجنه ارتباط داره، شاعر با خیال بافی ارتباط داره، شاعر با ماورا کذب ارتباط داره که قرآن مذمتش میکنه. در قبال شعرا پیامبرانن، پیامبر رو متهم میکنن به شعر، یعنی تو هم با اجنه ارتباط داری، تو مجنونی. مجنون یعنی با جن زده ای، جن اومده داره به تو القا میکنه. قرآن که داره شاعر رو مذمت میکنه، نه شعری که انمی، نه شعر لحکمه، نه شعری که برهان است، نه شعری که معرفت و حکمت داره میگه. برای همین ما شعرهای مهد کردیم، ولی وقتی قرآن میگه از شعرها یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل یاد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون، کدوم شعرها رو داره میگه؟ بعد میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات هم میگه. ولی کدوم اول شعرها رو مذمت میکنه، بعد میگه حالا اونایی که ایمان دارن و عمل صالح دارن از شعر به قول ما استفاده ابزاری میکنن، من اینا رو نمیگم ها، چون اینا دارن توحید رو میگفتن. ولی اون شعرهایی که قرآن داره میگه اونایی که مدار زندگیشون بر شعر، شعر یعنی خیال، خیال یعنی ارتباط با جن، ارتباط با ماورا، ارتباطهای دروغین، ارتباطهای کذب. دقت کردید؟ برای من اینجا نشم شعرا پیامبران، محوریت پیام. برای من توی دوره‌های جاهلیت شعرا همه کارن، کاهنان مهمترین صاحبان معرفتن، یا پیامبران اگر از نظر موحدان، امامان، اینا واحد. این نگاه دینیه. تو نگاهی که ارسطو داره، ارسطو عالم رو، ماورا رو عملا میذاره کنار. عملا میذاره کنار. ببینید محرک اول ارسطو فقط محرک اوله. به قولی که این نبیخون که مثل دومینو هست، این ضربه رو میذاره برقش میره. دقت کنید علت العلل که تو فلسفه ما هست با محرک اول ارسطو یه تفاوت بنیادین داره. یه تفاوتش تو بحث نظام علیت فعلا نمیخوام بگم، علیت عام‌تر از حرکت، یعنی ما علیت ایجادی داریم که ارسطو همچین چیزی اصلا نداره. نکته مهمترش که الان برای بحث من خیلی مهمه این است که ما خداوند علت العلله، در حالی که محرک اول محرک نخستینه، یا اگه بخوایم با ادبیات علیت بگیم علت نخستینه. علت نخستین غیر از علت العلله. علت نخستین معلول نخستین رو ایجاد میکنه، معلول نخستین معلول دوم رو ایجاد میکنه، معلول دوم معلول سوم رو ایجاد میکنه. اما علت العلل یعنی علت هست برای علتها، مسبب الاسباب یعنی سبب است برای سببها، او سبب ساز است. خب من الان دارم بحث رو میگم، من تا بینم وقتمون گذشته و بحثمونم زیاد مونده. حالا من فعلا تونستم این نگاه دینی رو بگم، پس بذار اینو در حد 3-4 جمله میگم، چون نگاه به ساعت عبد دوستا خیلی دیر اومدن، ولی من نگاه به ساعت افتاد، چون احتمال داره کلاس دیگه هم دارید بعد از کلاس من. خب چون کلاس دارید من سعی می‌کنم تو 3-4 دقیقه دورنمای حرفمو بگم، بعد این نکته این در واقع سر مقطع رو احتمال جلسه بیشتر توضیح بدم. ارسطو چیکار می‌کنه؟ ارسطو طبقه بندی اشیاء که مهم‌ترین کار اینه بعد از طبقه بندی بحث خواهم کرد، می‌بره رو خود اشیاء. شناخت عالم بره در درون اشیاء. ذاتیات محور بحث ارسطوییه. جوهر مهم‌ترین واقعیت ارسطوییه. می‌بره سراغ ذات اشیاء. مهم‌ترین مدل شناخت میشه قیاس. میشه عقل خودش از درون خودش با حرکت از ذاتی شی به ذاتی محمول باید ذاتی موضوع باشه. بدیهیات اونجاست که ذاتی در کار است. مدل استدلال با مراجعه به خود اشیا شناخته میشه. نظامات فلسفی اینجا رقم میخوره. تو دوره اسلامی اگه انشالله جلسه بعد شرح میدم که چجوری از این فضای ارسطویی در اومدیم دوباره خدا و ماورا رو محور عالم قرار دادیم، هم توی حوزه وجود هم توی حوزه معرفت، و توی فضای مدرن رنسانس چجوری به ارسطو به معنا برگشت. خیلی برگشتن که از ارسطو هم جلوتر رفت، یعنی برگشت ارسطو به خود اشیا مراجعه میکرد، مدرنیته دکارت اومد همه چیز در خود شخص جستجو کرد، یعنی من، اون من دکارتی که سوبژکتیویته تعبیر میکنند و همه چیز در من است، نه همه چیز در شیء واقعی، همه چیز در خود منه. و برای همون عقل تجربی کانتی میاد قلعه میکنه که من اگه برسم قصدم میبود امسال با این مدل بحث یه مدار بحث رو بگم. برای همین این جریان غرب رو، فلسفه غرب رو که اینجا هست، من یه مختصری در روی فلسفه ارسطو و غرب ارسطو که گفتم از پیش سقراطیان تا الان من اسلاید قبلی رو بخوام بگم، ارسطو که دارم میگم از پیش سقراطیان تا اینجاست. حد اومد این جریان فلسفه اسلامی روی اشاره میکنم به اونی جریان که متفاوت شد، بعد این جریان ابن رشدیان که در واقع میرسونه ما رو به رنسانس، بعد میام این فضای رنسانس و اینها رو در واقع از رنسانس و زیگه تا فضای معاصر رو تو اینجا شرحش میدم که این رنسانس و در واقع یعنی ما دو تا دوره داریم، دوره اسلامی که نگاه دینی ما چی کار داره میکنه، که چون درس شما فلسفه غرب خیلی نمیتونم اینو بازش بکنم. از خوشبختانه اینه که دوستان من فکر کنم همه طلبه باشن، اگه همه طلبه باشن و فلسفه اسلامی در نهایی خونده باشن، ذهنیت دارن از فلسفه، من میتونم رو ذهنیت سوار بشم بگم ببینید تو فلسفه چه کار شده. و اغلب دوستان خوندن دیگه. بله اگه خونده باشن شاید من
در حال خوندنی
نهایه رو تمام نکردید؟
نه، بدایه رو تازه شروع کردیم با آقای امین نژاد.
مگه شما سطح 2 ندارید؟
چون امتحانشو که دادم خیلی عمیق وارد نشدم، الان دارم عمیق میخونم.
باز یه بار خوندید، بخوام یه آشنا هستید پس بجنون.
بله کلیت شما.
نه همون که در واقع یه دور فلسفه رو خونده باشید که وقتی من حرف میزنم میگم اصل از میگم اصل ماهیت هر چی میگم طرف پرت نباشه. کسی که اصلا فلسفه نخونده واقعا کلی و توضیح بده میشه اصل از وجود یعنی چی، اصل ماهیت یعنی چی مثلا. ولی فضای فلسفه دستون باشه برای بحث من کافیه. اگر اینجوری شد شاید من یک جلسه این نوع نگاهی که تغییری که از فلسفه غرب به فلسفه اسلامی رخ داد رو تو یک دو جلسه شاید شرح بدم که به نظرم به درد ما خواهد خورد، بعدش انشاءالله بقیه بحثم شرح این سوبژکتیویته هست، یعنی فلسفه غرب از دکارت تا کانت که در واقع این داره مستقر میشه، این رو سعی میکنن نشون بدن چجوری داره این مدل تفکری مستقر میشه. و اگر برسیم هگل رو بگیم، من چندین سال دلم میخواد هگل رو بگم، سال 90 فکر کنم رسیدم یک دو جلسه هگل بگم. اگه هگل هم بگیم که خیلی خوبه، اگرم برسیم به فلسفه معاصر که دیگه خیلی خیلی خوب میشه. من تو خودم هیچ امید ندارم که به اونجا برسیم، مگر اینکه با این بخوام اون بحثا رو خیلی کم کنم زودتر به اونجا برسیم. حالا این در واقع دورنمایی از کلیت بحثی بود که من این ترم میخوام بگم. دوستانی که از اول جلسه نبودن و دوستان دیگرتون که میشناسید و این جلسه نبودن، بهشون بگید فایل کامل رو گوش بدن. فایلم اینجا الان داره ضبط میشه دیگه، همینجا هست احتمالاً، همینجا بارگذاری میشه. گر من ببینم که آره احتمالاً اگر قرار باشه که همینجوری صحبت بکنیم، این محیط الان کیفیتش خوب بود، دوستان تو اسکایپ هم بودن، یه مقدار اوایل بحث قطع و بحث میشد. اینجا کیفیتش خوب بود؟ بله؟
کیفیت صدا یعنی به نظرم من صدا رو تو آخر آوردم، خیلی واضح نبود بازم.
پس تو اسکایپ بیا این جلسه بعد. خب اگه دوستان
اشکالی ندارم، اگر دوستان همینجا راحت ترم، من مشکل خاصی ندارم، ولی خب کیفیت خیلی عالی نبود.
بله الان دوستانم که صحبت میکنن، من کیفیت صدا رو خیلی خوب ندارم، یعنی با یه اکوی همواره صدا میادش. اگر دوستان با همدیگه حالا با بقیه دوستاتونم یه صحبت بکنید، یکی از دوستان به نماینده از بقیه تا مثلا لااقل یک شنبه یا دوشنبه به من خبر بده که مایل هستید همین اینجا جلسه بعدی باشه یا تو اسکایپ یه محیطی بسازید، تو اسکایپ بریم اینو من خبر بده، ان شاءالله جلسه بعد ما در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید ما این جلسه چیز شد زیاد حرف زدم و خیلی دیگه آخرش نشد دوستان وارد بشن، البته بحثم به جای واضحی هم نرسید که بخواد دوستان حالا چیز کنن. ما تا چون ظاهرا کلاس بعدی دارید، اگه دوستان نکته‌ای ندارن ما دیگه کلاس رو تمومش کنیم.
سلامتی بفرمایید.
بله بله چی فرمودید؟
کلاس هم کتاب مختصر بحث شده.
ببینید مهمترین منبع ما توی کلاس این خواهد بود، اول کلاس توضیح دادم در این منبع، اما بنای من بر این نیستش که فقط و فقط از این کتاب استفاده کنم، این کتاب به عنوان رفرنس اصلی بحث ماست، وگرنه من از بحث مختلف استفاده میکنم. این اول کلاس توضیح دادم در این منبع کلاس. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.